لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
بله با من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
حال شما خوب هستید؟
متشکرم بفرمایید.
آقای دکتر من سوالم درباره به وجود اومدن بانک خصوصی فدرال رزرو آمریکا هستش و پالیسیایی که دنبال میکنن که به نظر بعضی وقتا یک طرفه به نظر میرسه.
نه بذارید من یه مسئله رو حل کنم. بانک خصوصی نیست، میخوان بانک سیاسیش نکنن، ولی بانک دولتیه. یعنی فدرال رزرو معناش این هست که یه نوع استقلالی از نظر شرایط و وضعیتش داره، ولی معناش این نیست که یه دست سرمایه دار خصوصی مثلا جمع شدن یه بانکی رو انداختن اسمشو گذاشتن بانک مرکزی امریکا یا فدرال رزرو.
ولی من از خوشبختانه در فوق لیسانس هم رشتم عوض کردم، ولی رشته لیسانس هم اقتصاد بود. بانک فدرال رزرو آمریکا جزء دولت آمریکا نیست، یک بانک خصوصیه که از دست اشخاصی مثل جی پی مورگن چیس، راکفلر اینا دیزاینش کردن.
نه من کاری دارم. ببینید عزیز، شما ممکنه بانک مرکزی کشوری رو یه آدمی در 100 سال قبل مطرح کرده باشه، آورده باشه، ولی آخه این برخورد درستی نیست. یعنی شما خصوصی وقتی گفتید یعنی یه عده‌ای سرمایه‌دار این کار میکنه، اصلا چنین نیست. بانک دولتی است، بانکی نیست که استقلال در حدی که قانون اجازه بده نداشته باشه. ولی فرض کنید بانکی که فرض کنید رئیسش رو باید مجلس سنا انتخاب کنه، چجوری مثلا خصوصی؟ شما اگر یه بانک خصوصی رو انداختید که احتیاج ندارید از کسی اجازه بدید رئیسش کی باشه، و بعد از اون حق نشر اسکناس رو داره، میاد برای بانک ها خط مش ذخیره قانونی مشخص میکنه، نرخ بهره رو تعیین میکنه یا پرایم ریت رو مشخص میکنه، بعد وام میده، اوراق قرضه رو در حقیقت به نوعی که خزانداری صادر میکنه، اون میتونه از طریق پایین بردن نرخ بهره سیاست انبساطی یا انقباضی رو برای شرایط مالی و پولی به وجود بیاره. فرض بفرمایید همینقدر که بیاد ذخیره قانونی رو از 5% به 10% ببره، حجم پول در گردش رو در بلند مدت به یک اعتبار حتی نصف میکنه، یا حداقل قدرت پولسازی بانک ها رو نصف میکنه. یعنی همه تو سیستم اقتصادی اثر میذاره. به همجد است که روزی که ملاقات میکنند و تصمیم برای نرخ بهره میگیرن که اونایی که احتیاج دارن به اونجا مراجعه کنن و بگیرن، با اون تعیین میکنه نرخ بهره رو و بعد از اون نرخ پرایم رو و بعد از اون تمام هزینه رو. سیستمی است که وقتی که فرض کنید میبینه اوضاع شرایط انقباضی داره، میزان تورم داره میره بالا، با افزایش نرخ بهره ترمز میشه برای کل اقتصاد، و وقتی که احساس میکنه شرایط کسادیه، یعنی ریسشنه، درست مثل الان نرخ بهره رو به مثلا نزدیک صفر میرسونه برای که بتونه رونق اقتصادی رو موجب بشه، در حقیقت پول رو ارزون کنه تا کار سرمایه داری رو تسهیل کنه، تا احتمال کمی افزایش قیمت‌ها رو که میتونه سبب بشه سرمایه‌گذار احساس بکنه که سودی در آینده داره رو به هر حال موجب بشه، یعنی یه چنین نقشی داره، بعد یه ذره اشتباه بکنه میتونه سیستم اقتصادی رو داغون کنه.
نه متوجه هستم آقای دکتر، ولی سوال بعد اینجا مطرح میشه که چطور میشه در عرض 100 و نزدیک الان اگر اشتباه نکنم از 98 سال یک بار نتونستن این بانک رو حتی آدیتش بکنن.
برای این که بسه این است که شما بخواید یه دولتی بکنید، من نمیدونم مقصود از آدیتش اصلا چه معنایی داره. او میتونه بر اساس سیاست پایین و بالا رفتن وضعیت اقتصادی عمل کنه، قرار این سود کسی رو تأمین و تضمین کنه. شما میتونه
بعد اگه وقتی سی او های شما دارین از کمپانی های مثل گلدمن ساکس که وارد دولت آمریکا میشن و میان رئیس فدرال رزرو میشن، یه خود جای سوال پیش نمیاد که
همه جا میاد. من میخواید بگید که اونا نقشی دارن که برای گروه هایی، برای حکومت ها و دولت هایی، برای افرادی نقشی دارن کاملا جانب داره، مثلا با تو مخالفتی ندارن.
دقیقا سوال من شما همین بود.
معلومه که هست، معلومه که شما ببینید عزیز با این مسئله خالص که در این زمین ها روبرو نیستید. شما وقتی تو خونتون هستید حتی تصمیم میگیرید مهمونی بدید یا ندید، بچه هاتون بدن شما مهمون دارید یا ندارید. ببینید
ولی مشکل اینجاست که اینا مهمونی میدن با پولای اشخاصی که دعوت نمیشن.
خب میدم، من نمیدونم اصلا بحث شما چیه. نه ببینید عزیز، صبر کنید. اگر شما به من میخواهید بفرمایید که این نهادهای اجتماعی یا در این زمینه نهادهای اقتصادی جانبدارانه عمل میکنن، به منفعت یک گروهی و به ضرر دیگری حرکت کنن، کاملا باهاتون موافقم. ولی دو تا نکته وجود داره. نکته اول این است که شما ناچارید سازمانی داشته باشید که این گونه خواهد شد. شما تازه اینو در اختیار بخش سیاسی بذارید که چند برابر بیشتر بر اساس جهتگیری های سیاسی به نفع عده کمتری و به ضرر عده بیشتری حرکت کنه. مثلا یه دلیلی که اینا رو اینجوری گذاشتن برای که نقش فشار رو اونا کمتر باشه، اونا تصمیم‌ها رو بتونن برای مصلحت ملی و یا یه کشور انجام بدن. و دومی که شما احتمالاً آلترناتیو دیگه ای ندارید. شما مجبورید بگذارید، درست پس این که شما بالاخره مجبورید چراغ قرمز رو بگذارید. شما هم میگید این ضروری نامطلوبه و بعد حتی چهارراه بیشتر موجب تصادف میشن، تا جاهای دیگه میگم حق با شما، اگه چهارراه نباشه کل تصادف بیشتر میشه، آدما بیشتر تو بیمارستان میمیرن در هر به جای هر ساختمون دیگه، ولی ما بیمارستان رو داریم در حالی که بیشترین مرگ و میر اونجا اتفاق میفته، به خاطر اینکه مردم هم میرن اونجا، هم اونجا احتمال اشتباه وجود داره. ولی ما چاره‌ای نداریم که بیمارستانا تعطیل کنیم تا جلوی مرگ و میر رو بگیریم. یعنی نگاهتون رو متوجه هستم، آلترناتیوی وجود نداره. شما روزی که سیستم پولی و بانکی رو به عنوان یه اصل میپذیرید که تنها وسیله مبادله نیست بلکه وسیله حفظ ارزشه و اصولا خود پول به عنوان یه کالا نقشی در تغییرات و تحولات اجتماعی داره و بعدن در ارتباط با پولای خارجی که به عنوان ارز شناخته میشه نسبت به اونا یا اونا نسبت به این میتونه در صحنه صادرات و واردات و تولیدات نقش فوق‌العاده‌ای داشته باشه، یه همچین سیستمی رو اگر بپذیرید، یعنی بگید ما یه همچین ساختاری و کارکردی میخواییم داشته باشیم، بانک مرکزی تا حدودی مستقل احتمالاً در منفعت عمومی میتونه نقش بیشتری اگر بخواد ایفا کنه، در حالی که اگر اون سیستم رو سیاسی کنید و در اختیار حکومت ها و دولت ها کاملا قرار بدید، این ضرر و آسیب خیلی خیلی بیشتره. ولی این
ولی آیا نمیشه هم جدا از سیاست نگرش داشت و
نه
هم...
هرگز. آخه ببینید عزیز، اشکال کار این است که مثل اینکه من بگم چجوری میشه شما رو منصف و مهربون همیشه نسبت به همه نگه داشت، حتی اعضای خانواده. همینقدر که شما خودتون آدم نگرانی هستید، میخواید پسرتون بیرون نره، میگید نرو بیرون، شما دارید بستان نگرانی خودتون رو تبدیل به قانون میکنید علیه فرزندتون. نظرتون غلط، حال خودتون بده، به بچه‌تون هم آسیب میزنید. ولی اینا واقعیت‌های شما، چون ما در یه جهان خالص ایدئالیستی که زندگی نمی کنیم، در یه جهان واقعیتی هستیم که همه چیز فقط درصده و به همین جاست که تمام گفتگوهای درصد و انداز است. و الا شما به من هر سیستمی رو که حتی به ذهن انسانی برسه، من میتونم روش ایراد اعتقاد و اعتراضی داشته باشم، اما
ولی وقتی به جایی میرسه که 72% ثروت یک کشور دست 5% مردمه و 80% پایین 7% ثروت رو دارن، این دیگه از درصد یه خورده
من با تو موافق هستم، ولی قصه در اینجاست که شما راه حلی که دارید چه خواهد بود. شما بعدم برای پیاده کردن یه چنین نظریاتی ناچار باید بتونید قدرتی داشت باشید. بذارید پیام ها رو بشنویم چون این بس یه جنبه های دیگه ای داره، با هم یه سخنی دربارش داشت باشیم. لطفا روی خط باشید شنگان عجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من ناهید تهرانی از شرکت آمنی با شما صحبت میکنم. ما اکنون برنامه‌های متنوع و قابل توجه برای وام‌های مسکونی، تجاری، پرایوت مانی و کانستراکشن در اختیار داریم. برای نمونه وام مسکونی FHA با 3.5% داون تا 417,000 دلار با 5% داون، استیتد اینکام با 40% داون و برنامه‌های مختلف دیگر را به شما ارائه می‌دهیم. همچنین برای سرمایه‌گذاران در کالیفرنیا و سایر ایالت‌ها قادر هستیم نان پرفورمینگ نوتس و آریو را مستقیماً از اسست منیجرها تهیه کنیم. با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53 عضو 08.
برنامه ها بر اساس 100,000 دلار وام با APR 5 هستند. NMLS number 358788.
Now streaming live at 670am KIRN.com.
ماست و مزیر و ماست و خیار آبری، دوخهای گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبایوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری
بانو. کتبانو با اطمینان به پاکی و تمیزی فرآورده های مرغوب و ممتاز خود، مشکل پخت غذاهای وقتگیر ایرانی را برای خانم های کتبانو آسان کرده است. میل کردن فرآورده های کتبانو با شما، به به شنیدنش با ما. کتبانو، انتخاب درست هر بانو.
UCLA Live با افتخار تقدیم می کند. کنسرت غزل 21 آفریل ساعت 8 شب. شبی با موسیقی ناب ایرانی و هندی در رویز هال UCLA. کیهان کلهر، کمانچه نواز فراوازه ایران، به همراه شجاعت حسین خان، سیتار نواز معروف هندوستان، بار دیگر در کنار هم با همراهی طبلای هندی، هنر بداهه نوازی را ارائه خواهند داد. مراکز فروش بلیت UCLALive.org، گیشه دانشگاه و یا با تلفن 310-825-2101 310-825-2101 و مراکز ایرانی میوزیک باکس و کیو مارکت.
گلن اوک ارجنت کر در گلندل با مدیریت دکتر جانگیر متخصص در آلرژی و همکاری پزشکان خانواده و متخصص. تلفن 242-33-33 عضو 08.
سلام.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همین رو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانه.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانه خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310 777 777 9 310 777 777.
در بهاران موسیقی این صدای مسعود درویش است که خوشتر به گوش میرسد.
هنوزم زنده زنده. در این رویای ارزنده.
عاشقانه هایی با صدای مسعود درویش در آلبوم بزار عاشقت بمونه.
مثل یه قله دور، ستبر و سخت و بلند، شب پناه تو هم همیشه عاشقتم.
بذار عاشقت بمونم با آثاری از بزرگان موسیقی با صدای مسعود درویش.
گل از گل شکفته، گل از گل شکفته، نمیذاری نگاهم به نگاهت بیفته.
پخش از شرکت ترانه.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای سر، من نمیدونم الان چقدر شما دوست دارین بحث ادامه بدین، ولی هدف از طرف سوال من این بودش که به نظر میرسه که حداقل از بیرون که آدم نگاه میکنه، حتی بعضی وقتا خرابیایی که اینا درست میکنن و حالا جدا از کانسپیرسی تئوری، ولی حداقل یه مقداری به نظر میرسه که با دیزاین بوده. یعنی همین مشکل آخری که برام با مورگیجای اینا دارن توی یه مملکت، من خودم 8 سال پیش توی بانکای آمریکا که آندررایدر مورگیج بودم به عنوان یه پسر 22 ساله اون موقع، من برام عجیب بود که چطور میشه یه کسی بیاد توی بانک یه لون 850 هزار دلاری بخواد و حتی ازش نپرسن که تو کجا کار میکنی، حالا دیگه درآمد و اینا که اصلا به کنار. چطور اینایی که به اصطلاح بانک ها و کشورها رو میچرخونن این مشکل رو نمیدیدن که یه روز اینجوری میشه؟
چرا؟ ببینید، اولا شاید نمیدیدن، حالا بهت میگم چرا. چون همیشه میشه این جابجایی ها رو تو سیستم های اقتصادی انجام داد. فرض بفرمایید شما این وام ها رو که میگرفتید جمعش میکردن، میشد فرض بفرمایید 500 میلیون دلار، بعد یه جایی مثل یه دولت چین و یا یه چینی یا یه ژاپنی که دنبال این بود که پولش رو که داره و هیچ کارش نمیتونه بکنه جای پارک بکنه، میامد همه این مجموعه رو میخرید به این امید که طی چند سال آینده هم یا قیمتش میره بالا، یا اینکه مثلا سالی 4%، 6%، 7%، 5% ازش بهره میگیره، در حالی که پول دیگهش اگر میمون میشد هیچی. پس بنابراین اینا یه پکیج درست کردن دست اون. یعنی ماجرا
پکیج رو وقتی میبرن تریپل ای ریتش میکردن و نمیگفتن اون پکیج جزء اون پکیج اشخاصی هستن که یک کردیت 580 دارن و اصلا هیچ کی ازشون نپرسیده که این 500 600 700 هزار دلاری که ما داریم به شما میدیم، شما برین یه خونه ای بخرین که اصلا 400 هزار دلار هم احتمالاً نمیارزه، هیچ کم نپرسید کجا کار میکنی اینو چجوری.
نه اونو فهمیدم خیلی ساده. آخ نه، باز شما توجه نکردید، این پولش رفتن از یه چینی گرفتن دادن تموم شد. چینی است که چاره‌ای نداشته، چون پولشو جای دیگه نمی‌تونه نگه داره، گفته بگه این ریسکو بکنه. یا فکر کرد نه خب ولی نصب کنید، اون اومده فکر اینو کرده که من سال 2005 این کارو کردم 10% سود بردم، سال 2006 این کارو کردم 13% سود بردم، 2007 هم میگیرم.
حالا اون چینیه به کنار، ولی مشکلی که الان کشور خودشون درست کردن اینو نمی‌دیدن.
نه، شاید بخواید بحث اینقدر پراکنده کنید که نمیشه عزیز. نه ببینید، نه شما اگه بخواید به من بگید سیستم اشکال داره که من با شما بحثی ندارم، شما میخواید ببینید مقدار این آسیب چیه و این دیدنا چیه. شما میگید دیدنا است، خیلی راحت میشد دیدنا رو نبینید.
نه
شما
صبر کنید، صبر کنید، اشکالاش عمدیه.
نه ببینید، اشکال عمدیه مسئله است، اینکه اشکال عمدی نیست، اشکال بر اساس منافعشونه. ببینید عزیز، من رو همین خط رادیو 4-5 سال قبل خب شروع کردیم این صحبت که دوستان این وضعیت خونه درست نیست، جز در شرایط استثنایی که شما ممکنه باشید و جز در شرایطی که میتونید ازش بهره مالیات، یعنی استفاده مالیاتی بکنید، و حتی خریدن خونه درست نیست به عنوان اینوستمنت که حتما درست نیست. من حتی همینجا تو همین رادیو عزیزانی که چند تاشون هم بودند و تو کار وام و اینا بودن، حتی حالا به خود من چون خوشبختانه کسی با من کاری نداره، شکایتشون بود که فلانی نه اینجوری نیست، یک دو این شما این حرفایی که میزنید خب یه مقدار مشکلات برای ما به وجود میاره یا چه اینچنان. خب این وضعیت مون تا بدن فروکش کرد. دوستان بسیاری هم این حرفو شنیدن، حتی قبول کردن، ولی باز رفتن خریدن. شما با انسان سر و کار داری. بعدم مسئله این است که موجی که در این زمینه وجود داره یه احتماله و آدم ها فکر کنن اگر موج سواری نکنن احتمالا زیر آب غرق میشن، در حالی که بعدن سوار موج که شدن بیشتر پرت میشن و از یه جا به یه جای دیگه میرن. شما من میخواید بفرمایید که سیستمی که سوداگران زر و زور و زر درست کردن برای استفاده و سوء استفاده خودشونه و فقط تا حدی فرصت یه مقدار نفس کشیدن و حرکت رو میدن که تصور میکنن همچنان میتونن در جایگاه امن و امان خودشون باشن، به مقدار زیادی درسته، فقط درجاتش فرق میکنه. و خیلی از اوقات شما با وجودی که همه چیز رو میدونید، سیستم به گونه‌ای درست شده که راهی غیر از این ندارید. یعنی شما تو این چارچوب مجبورید و عمل کنید. شما ببینید ماجرا وقتی سیستم درست شد، جنگیدن با سیستم شما رو نابود میکنه. شما اگر تصمیم گرفتید در امریکا بگید که قواعد و قوانین راهنمای رانندگی درست نیست، شما را از پا در میاره، قوانین که درست نمیشه. یا اگر آمدید گفتید سیستم تکس یا مالیات درست نیست، شما از پا در میاره. حتی بذارید یه مثال عرض کنم چون خیلی هم خصوصیه ولی اشکالی نداره. پسر بزرگ من وقتی از دانشگاه کلمبیا لا رو گرفت، از دو سال قبلش یک مؤسسه فوق العاده بزرگ که چند صد وکیل داره در سراسر جهان و یکی از بزرگترین آفیساش در داونتاون لس آنجلس، اون رو می آوردن برای چند هفته تابستون و یه پول فوق العاده خوبی بهش میدادن برای که اون رو با کار خودشون آشنا کنن. وقتی هم که فارغ التحصیل شد از دانشگاه کلمبیا لا، اومد اینجا دو سال استخدام اینها بود. اشکالی نداره بگم حقوقش 160,000 دلار بود. میدونید به یه وکیلی که کسی که وکیل است در ایالت کالیفرنیا تقریبا از 50,000-60,000 دلار شروع میشه تا همون 160,000 دلار. 160,000 دلار میگفت برای چقدر کار؟ برای 2,000 ساعت کار در سال دیگه. برای که 50 تا 40 ساعت میشه 2,000 تا تقسیم بر 160 میشه 80 دلار. بنابراین پولی که به پرهام میدادن ساعتی 80 دلار بود، ولی پرهام حداقل بیلی که برای موکلاشون میفرستاد حداقلش 750 دلار بود. یعنی اوریجش حتما از 800 بیشتر، ولی برای به قول من فور د سیک اف آرگومنت، یعنی پرهام 800 دلار کاری که میکرد برای این مؤسسه داشت، 80 دلارش به خودش میدادن، یعنی 10%. 10% هم فکر کنید کل هزینه هاست که نبود، 20%، 80% اونا برمی داشتن. حالا شما نگاه کنید او کی هست؟ یه وکیله که اساسش مسئله دفاع، در یه سازمان بزرگی در امریکا داره کار میکنه، هنوز 800 دلار کار میکنه، 80 دلارشو بهش میدن، فرض کنید 80 دلار دیگه هم خرجش کنن، 160 دلارشو یه جوری بهش برمیگردن یا هزینه هاشه، ولی 80% اونا برمیدارن. شما وقتی در یه چنین رده بالایی که تازه با وکیل سر و کار دارید که مسئله حق و عدالت اساس کارش روبرو هستید، بعد انتظار دارید از طبقه کارگر و زحمتکش و نادان و گرفتاری که محتاجه بهره برداری نکنن؟
ولی آدم حالا به درست یا به غلط یه انتظاری داره که دولت یک کشور درست مثل یک کمپانی خصوصی عمل نکنه.
نه 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 نرید، شما اگر میخواید جوان ایدئال باشید شما انتظار داشته باشید، خیلی هم خوب، من اصلا حرفی ندارم با این، ولی انتظار که عزیز مبنای کار نمیشه. شما روزی که من میگید انتظاره، شما فقط روزی که من اومدم مدعی شدم که عادل و منصف هستم، میتونید یقمو بگیرید بگید این چه جوریه که من 800 دلار کار میکنم، به من 160 دلارشو میدید، 540 دلارشو خودتون برمیدارید، حالا میتونید حرف بزنید. ولی اگر اومدم گفتم همینی که هست یا 640 دلارو اگه نمیخوای برو، جای دیگه هم از این پولا بهت نمیدن، تو هم رفتی این درس خوندی برای این کار، تکلیف روشن عزیز. ببینید ما تو دنیایی هستیم همینه که یه جهانی داریم به اسم جهان واقعیت، یعنی آنچه که هست، و یه جهانی داریم به اسم جهان حقیقت، یعنی آنچه که باید باشه. به همین جهت که حرکتی که در طول تاریخ وجود داشته و در خصوص انسان این بوده که از جهان واقعیت یعنی آنچه که هست به جهان حقیقت یعنی آنچه که باید باشه بره. تو مفاهیم کلی خیلی روشنه، جنگ در دنیا واقعیت، ما می‌خوایم به سمت صلح بریم، دشمنی تو دنیا واقعیت، می‌خوایم به سمت دوستی بریم که حقیقت. این بحث واقعیت و حقیقت مطرحه، تمام کوشش هم این است که هرچی میشه قدمی بیشتر و بیشتر برداریم که از واقعیت به سمت حقایق بریم. در این زمینه یه مدتی در هر جامعه‌ای، در هر فرهنگی، در میان هر گروه یه مقداری به سمت جلو میرن، متاسفانه نیروهای واقعی به یک اعتبار یقه این آدمای حق پرست رو میگیرن و این سیستم عقب میشن. بنابراین ما دوچار یه فلکچویشن یا یه مقدار نوسان میشیم، تو سیستم اقتصادی هست، تو سیستم اجتماعی هم هست. به همین جهت که بهترین توجیه برای حرکت تاریخ حرکت دورانیه، یعنی حرکت دورانیه، یعنی حرکتی است که یه مدت میره بالا، یه ذره میفته پایین، دوباره میفته میره بالا، میفته پایین، ولی در بلند مدت جهت به سمت بالاست. این کاری است که در طول تاریخ انسان کرده. نتیجتا الان شما در امریکا باشید، در ایران باشید، در ژاپن باشید، به عنوان یه انسانی که فقط به خودش و مسائل فیزیکی و مادی و مکانیکی ذهنش و زندگیش نگاه نمی‌کنه، یه گرایش و تمایلی مثل حالی که شما دارید برای بهتر کردن اوضاع دارید، یعنی از جهان واقعیت می‌خواید به جهان حقیقت برید. حالا مجبورید که از این سیستم تا اونجایی که ممکن استفاده کنید، مگر جایی که سیستم اینقدر متحجر و غیر قابل انحراف باشه و بعدم در مسیر خرد کردن شما حرکت کنه که شما چاره جز به هم ریختن سیستم نداشته باشید. به همین جاست که ما همه جا در دنیا کوشش میکنن یه تغییراتی رو به تدریج به وجود بیارن، وقتی بینن این تغییراتی به تدریج یا کافی نیست یا عملی نیست یا هزینه‌های سنگین داره یا از جای دیگه تازه عقب‌گردهایی وجود داره، سیستما میرن توی مسیری که دیگه اسمش اصلاحات نیست بلکه انقلاب. و اینو شما میتونید همه جای دنیا ببینید، این رو حتی شما میتونید به عنوان یک کار خصوصی هم داشته باشید و انجامش بدید، ولی راهی غیر از این نیست. اما اگر یه روزی شما تصمیم گرفتید بر اساس آنچه که حقیقت بیستید، نابود خواهید شد، برای که سیستم هزاران هزار بلکه میلیون ها برابر از شما قوی تره. شعاری نمیشه با موضوع برخورد کرد، من طرفدار حقیقتم، نه نیستید، برای اینکه شما را عرضه میکنم، برای که بسیاری از اوقات بقیه زندگیتون حقیقت نیست. به همین جهت است که باید متوجه موضوع بود. باز اون مطلبی که شما میفرمایید درسته، ما الان در دنیایی هستیم که طی 30 سال گذشته در امریکا ثروتمندان امریکا از 8 تریلیون رسیدن به 40 تریلیون، یعنی 5 برابر شده. یه همچین به اصطلاح افزایش درآمدی ابدا در بقیه طبقات، نه فقیرش نه بستا پایین نه متوسط، به وجود نیامده. بنابراین ظرف 30 سال گذشته فقط ثروتمندان ثروتمندتر شدن، فقرا یه ذره بهتر شدن، ولی نه به نسبتی که در حقیقت می توانستند یا جایگاهشون رو بهتر بکنه نسبت به 30 سال گذشته. اما
چه درست عکس راه حقیقت
نه بشه. خب همین دیگه، نه میخوام خدمت رو ارز کنم، دقیقا اتفاق افتاده. حالا شما الان نگاه کنید بحثی که در امریکاست، خندداری مسئله اینه که اکثریت فقیر کمدان نادان امریکا میان زیر بار این استدلال میرن که اگر ما بیایم از این ثروتمندی که ظرف 30 سال گذشته تازه کار به وجود نیورده، کارها رو از میان برده، کارها رو به دلیل منافعش به کشورهای خارجی داده، ثروت خودش رو 500% افزایش داده، یعنی 5 برابر کرده، ثروت شما درآمد شما رو اگر کم نکرده باشه اضافه نکرده، حالا توده مردم میان تی پارتی را میندازن و حرفشون این هست که از ثروتمندا مالیات نگیرید، چون اگر از ثروتمندا شما مالیات بگیرید این ثروتمندا کار تولید نمی کنن، اقتصاد عقب میفته. شما الان نگاه کنید، تم اول اصلی و اساسی اینه و شما در یک کشوری مانند امریکا با این همه آزادی توان این تجزیه و تحلیل رو ندارید که چرا وقتی که یک فقیر یک دلار مالیات میده، اگر اصل برابری رنج رو برای هزینه های اجتماعی بپذیریم، یک ثروتمند یعنی یه فقیری که 10 دلار درآمدشه یا 10 دلار میره در ساعت 1 دلار میده، یه ثروتمندی که 1000 دلار میگیره باید حداقلن 400 دلار مالیات بده و الا دوتایی رنج مساوی نمی برن، چون ما نمیخوایم پول مساوی کسب، رنج مساوی. من برای این جاده، من برای این درخت، من برای ارتش، این برای امنیت، برای پلیس، یا آدمی که 10 دلار میگیرم 1 دلار رو ازم میگیرید، میگید هزینه های اینا رو بده، بسیار خوب، رنج من با این 1 دلار در مقابل 10 دلار هم اندازه بگیرید، از یک کسی که 1000 دلار داره چقدر میگیرید؟ شما که نمیتونید 1 دلار بگیرید بگید مالیات مساوی، شما تا نمیتونید بگید مالیات متناسب، بگید تو 10% میده اونم 10% بده، در حقیقت 100 دلار بده. ابدا مالیات تصاعدی همین جاست که قابل توزیع و توجیه، اون با 300 تومن 300 دلار 400 دلار بده، چرا باید اون رنجی رو ببره برای همه اینا که من میبرم؟ حالا جالبش اینه که ارتش و پلیس و این جاده به درد اون آدم ثروتمند 1000 دلاری میخوره، نه به درد من 10 دلاری که اصلا امکان نداره ازش حتی استفاده بکنم، تازه برای حفظ اونه، تازه برای زیبا کردن اوست که براش مهمه، نه برای منی که گرسنه هستم. به همین جهته که تا زمانی که شما مالیات تصاعدی رو نپذیرید که وقتی کسی 10 دلار داره 1 دلار میده، کسی که 1000 دلار داره 400 یا 500 دلار بده، شما دارید باز طبقه فقیر رو فقیرتر و ثروتمند رو ثروتمندتر می‌کنید. حالا خنده‌دارش اینه که میگه اصلا ثروتمند برای چی مالیات بده؟ اون میاد کار تولید کنه. کجا کار تولید کنه؟ پول دزدی رو یه درصدش بعدن کار تولید می‌کنه که نیست. بله نگاه کنید به همین 30 سال گذشته کجا کار تولید کرده. ولی شما چه میتونید بکنید؟ اون نمایندگانی که گرفتن نشستن توده مردم رو می‌فریبن که ما اگر در یه چنین شرایطی مالیات ثروتمندان رو افزایش بدیم، سبب خواهد شد که در امریکا اوضاع اقتصادی پایین بیاد. خب این کار
که اشخاصی که باید قبول بکنن همونان که میان بعد مخالفت میکنن، این جالب‌ترین
نکته. مثلا من حیرتم از فهم و شعور و درک این مردمه که مسئله به این سادگی رو نگاه نمیکنن. البته در امریکا اون کسانی که این سیستم رو حمایت کردن جرئت نمیکنن. این بحثی که الان من داشتم رو حالا نمیگم جرئت، یعنی باش راحت نیستن که تکرار کنن که آقا شما ثروتتون 5 برابر شده، ما ثروتمون 0 برابر شده، بیاد یه ذره شو ما بدید، میگن نه. بعدم حالا اگر اونا ازش استفاده میکردن حرفی نبود، اونا فقط میتونن ازش سوء استفاده کنن و نه تنها سوء استفاده کنن، دمار از روزگار خود و خانوادهشون در بیارن به عنوان اون قنای بیمسئولیتی که پیدا میکنن و به همجاست که بچه هاشون وقت درگیر هزار گرفتاری و مشکل میشن به خاطر این ثروتهای با آوردهی که هیچ مسئولیتی به دنبالش نیست. شما من میخواید بگید اوضاع از نظر عدالت اجتماعی در جهان بسیار بده؟ بله، به همین جد است که عرض من اینه که تا زمانی که سوداگران زر و زور و زر باشن ما گرفتاریم. حرف شما اینجا درسته که درسته که ما به دنبال جدای دین از حکومتیم، برای که زر وقتی اومد کنار زور فاجعه می آفرینه. روزی که روبا و گرگ دست به دست هم دادن فاجعه است. اما از یه طرف دیگه بیزینس و ثروت هم وقتی به دولت می چسبه گرفتاری است. امروز در امریکا جدای دین از حکومت تا حدودی است، اما جدای حکومت از بیزینس که نیست. و بنابراین امروز بیزنس ها هستن که حکومت رو مشخص کنن، حکومت قوانین رو به نفع اونا وضع میکنه، نتیجتا آخر کار یک شرکتی مثل فرض کنید الکتریک، جنرال الکتریک 14 میلیارد دلار درآمد داره، یک پنی مالیات نمیده. شما از یک کارگری که 10 دلار میگیره یه دلار خورده ایش ازش میگیرید، علت چیه که اون با 10 دلار بده ولی اون 14 میلیارد نه؟ به من بگید اوضاع بده بده، پس ما این باید برایش کار کرد. ولی این ماجرا ماجرای فدرال رزرو نیست، اون یکی از ابزارش این کار میکنه. من به پیامم رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. یه وقت دیگه خواستید بیاید با هم صحبت کنیم ولی ممنون. مرسی عزیز، تمنام خواهش. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
من شهرزاد هستم و من هر دو چشمم و آقای دکتر ابی سرودی عمل کردن، اول چشم راست برای دوربینی و بعد چشم چپ برای نزدیکبینی. من بعد از 22 سال بعد از این عمل تونستم همه کتابا رو بدون عینک بخونم و همه جا رو بدون عینک ببینم، از راه دور از راه نزدیک. و من خیلی خوشحالم از این عملی که آقای دکتر ابی سرودی کردن روی چشم من. من افتخار میکنم با آقای دکتر ابی سرودی. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر.
مطب، تقاطع وستفود و سنتا مانیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرای شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5500 ایرانیان saudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دمی با خود، برنامه از دکتر دانیل صدیق، مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست‌وود، ولی و اورنج کاونتی. به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید. هر پنج شنبه 9 شب، گفتگوی این هفته، میل و هوس.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
310-220-20-20. اگر والدین شما در خانه تنها هستند و نیاز به سرگرمی دارند، برای نصب ماهواره ایرانی با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
با تو میدونی میتونی دیلر و کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تا ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل‌های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالات در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. برخی از اتومبیل‌های کانورتیبل BMW نیز مشکل باز و بسته شدن سقف دارند. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های اتومبیل‌سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
کمبری چارلز بزرگترین مارکت گلفتشار در ولیز. مرز تبریک موعد پسح و تشکر از پشتیبانی شما، بخشی از قیمت‌های باور نکردنی خود را اعلام می‌دارد. گوشت چرخی بسای 5 پوندی هر پوند 3.49، گوشت خورشتی بسای 5 پوندی هر پوند 3.49، گوشت ماهیچه بسای 5 پوندی هر پوند 3.49، سینه مرغ بدون استخوان بسای 5 پوندی هر پوند 3.49، قند الوان هر بسته 1.79، روغن موعدی 64 اونسی 5.49، برنج 10 پوندی خمیرات 4.99، انواع آجیل بوداده و شیر نجات و سایر مایحتاج مایده پسخ آن آزرترین قیمت عرضه می شود. کمبریج فارمز مفتخر است که بیش از 50% از فراورده های خود را از کشور اسرائیل تهیه نموده و به همین منظور مشتریانی که بیش از $250 خرید نمایند یک درخت به نامشان در کشور اسرائیل کاشته می شود. آدرس 12431 برمن بولوار بین کولد وادر کنیون و لورر کنیون، تلفن 818-506-6661.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهی دوستانی که در منطقه ورجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی هستن میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 16 و 17 اپریل در این منطقه خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر استراب و استرس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست، یک شنبه 17 اپریل 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری این 4 کنفرانس وست پارک هتل هست در تایسنز کورنر در ایالت ویرجینیا. کارت ورودی که $30 هست در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین روز چهارشنبه 4 ماه می در ارواین کنفرانس سیاست چیست و سیاست مدار کیست رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو از پنجشنبه 5 ماه می در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یک شنبه اول ماه می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت برنامه ای تحت عنوان روز کتاب و مطالعه در اولمپیک کلکشن برگزار خواهد شد. از همه ناشرین و کتاب فروشی ها که مایلن در اونجا میزی یا غرفه‌ای هرچه مایلن نامش رو بذارن داشته باشن، تمنا میکنم که با شرکت کتاب یا با دفتر من تماس بگیرن. این نکته رو عرض کنم که هزینه نخواهد داشت، یعنی آزاد است برای همه دوستان و رایگان و همینطور ورود هم برای همه عزیزان آزاد و رایگان هست و با چای و قهوه و احتمالاً شیرینی از شما پذیرایی خواهیم کرد. بنابراین 3 تا 8 روز یک شنبه اول ماه می روز کتاب و مطالعه که دوستان میتونند اگر کتابی مطلبی رو دارند با بیان نامشون و مقدار و حجمی که احتیاج دارن جایی رو در اونجا رزرو کنن تا زمانی که جا وجود داره و در این زمینه میتونید با دفتر من، ولی بهتر است که با شرکت کتاب تماس بگیرید. همون گونه که عرض کردم هیچ گونه داد و ستد مالی نیست، فقط عزیزانی که اونجا میان با خرید کتاب یا کتاب گویا که به صورت‌های مختلف هست، از جمله دوستان کتاب گویا هم در اونجا شرکت فعال دارن، میتونن اونچه که مایل هستن خریداری کنن، ولی برای همگان همه چیز آزاد است و رایگان. و بالاخره ما 2 سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه به از لس آنجلس به انسنادای مکزیک از جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می درست 1 ماه دیگه آغاز خواهد شد و تمام خواهد شد. و یکی سفر 9 شب و 9 روزه است در اروپا که از کوپنهاگ دانمارک آغاز شده. دیدار از 6 کشور اروپایی از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه خواهیم بود. تاریخ آغاز سفر 3 شنبه 19 جولای و پایانش 5 شنبه 28 جولای است. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید و یا اگر خارج از امریکا هستید با 1-818-708 0232. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
باشم بفرمایید.
وقتتون بخیر. من از ایران تماس میگیرم. الو.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
صدا میشنوید؟
بله بله.
من 36 سالم هستش. بعد دوستان من تماس گرفتم که راجع به یه مسئله ازتون نظرتون رو در واقع بخوام، راجع به مسئله بخشیدن. اینکه آدم چجوری میتونه طرف مقابلی رو ببخشه که یک عمر واقعا روی زندگیش تاثیر بد گذاشته، بعد براش بیماری جسمی و روحی به وجود آورده. من براتون توضیح میدم.
نه بذار من اول یه اعتراض کوچولویی بکنم. با کمال میل صحبتتون رو میشنم. شما دیدید الان چی فرمودید؟ گفتید چطور انسان میتونه یک کسی رو ببخشه که یک عمر روش تاثیر بد و منفی گذاشته و براش آسیب جسمی و روانی به وجود آورده، درسته؟
بله.
ممکنه من بفرمایم یه آدمی چرا اجازه داده کسی این کارو بکنه و خودش این کار زشت رو کرده؟
خب این بچه بوده مثلا، من
خودم خوابتون. خب نه، اونم بیمار بود. نه ببینید، میخوام به شما بگم یه دفعه ما نمیتونیم مسئولیت اونو برای همچین مدت طولانی به گردن یکی دیگه بیاندازیم. یعنی میخوام باهاتون حرفتون رو میشنوم، برای که اشکال کار این استدلالا و اینقدر یکی و مظلوم و یکی و ظالم جلوه دادن، یکی خوبه یکی بد، اصلا درست نیست عزیز. در بیشتر موارد آره، با بیشتر در بیشتر موارد این مظلومه که حالش و وضعش و نظرش و ایناش از ظالم هم بدتره. ای بسا نه اینکه مستحق ظلمه، ای بسا باید خودش رو تغییر بده و مستحق یه تجدید نظر است در زندگی خودش. یعنی میخوام بگم موضوع رو وقتی به این صورت مطرح میکنید، مثل اینکه یک کسی است که دانا و توانا و عرض کنم سالم و همه چیزش درسته میاد این کار میکنه، یکم نه فرد سالم دیگری است که تحمل کنه. اصلا چنین نیست، هر دو طرف گرفته است. حالا داستان رو برای من بفرمایید. در خیلی
اینو واقعا قبول دارم. بله دقیقاً، من شوهر مادری دارم که در واقع دوران بچگی من که من حدود 15 سال بیشتر نداشتم، بعد زندگی منم یه جوری بوده که من از بچگی با پسرها در واقع مدرسه میرفتم و باهاشون ارتباط داشتم.
نه چطور شد که شما شوهر مادری گفتی؟ درسته داستان؟
بله.
نه صبر کنید.
آره، مادرم ازدواج مجدد کردم که من 6 سالم بود که پدرم فوت کردن.
6 سالتون که بود پدر فوت کرد. خواهر برادری هم داشتید یا نه؟
بله 4 تا برادر دیگه هم دارم، من یه دونه دختر هستم.
شما چندمی هستید تو این 5 تا؟
اولی هم هستم.
شما صبر کنید، یعنی شما 6 سالتون که بود 4 تا پسرم پشت سر شما بودن، اون موقع پدر شما فوت کردن؟
بله.
یعنی پدر بزرگوار شما ظرف 6 سال 5 تا بچه آوردن؟
نه منظورم این نیست که ایشون 6 در ظرف 6 سال، پدرم حدود 30 سالشون بود که فوت شدن، ولی خب من 6 ساله بودم که پدرم فوت شد.
خب شما میگید بچه اول بودم من؟
بله.
4 تا برادر داشتم.
بعدش آره، چون
برادر کوچیک‌تر از خودم. خب میفهمم، یعنی میخوام نصب. نه منو بذار روشن کنید. یه مردی رفته ازدواج کرده، وقتی یه فوت میکنه یه دختر 6 ساله داره، 4 تا پسری که کمتر از 6 سالن، درسته؟
در حد 16 سالگین ها مثل این که ازدواج کرده بودن، 30 سالشون نبوده، 16 سالینا بودن که ازدواج کردن.
من اصلا کاری به اون ندارم. شما مسئله بچه‌ها رو
برای من نشدم. شما
من عرضم این است که شما میگید وقتی پدرتون فوت کرد شما 6 ساله بودید و 4 تا برادر کوچکتر از خودتون داشتید.
بله.
خیلی خب، پس بنابراین عرض من این است که ظرف 6 سال که تولد شما بوده تا تولد آخری که کمتر هم میتونه باشه، پدر بزرگوار شما با مادرتون 5 تا بچه آوردن.
بله.
بسیار خب، خب میفهمید. بعد پدر که فوت کردن، مادر در چه سنی از شما رفتن ازدواج کردن؟ 9 سال بعد؟
من در واقع اول راهنمایی بودم که ایشون ازدواج در واقع دومشون رو کردن که حدود 12 سالم میشد.
خب پس اون وقت 6 سال بعد بوده. بسیار
بله.
خب
6 سال بعد در واقع من 12 سالم بودم که پدرم در واقع مادرم ازدواج مجدد کردن، و تا 15 سالگی خب ایشون بسیار متین و من هم خب شما خودم فدنگ به معلوم نمایی بزنم. بعد در این فاصله من با پسرها در واقع مدرسه میرفتم چون تو شهرستانم بودیم. بعد اصلا جنسیت اصلا برام معنایی نداشت واقعیتش. تو از اون در واقع از اون منطقه که بودیم مهاجرت کردیم، اومدیم یه جای دیگه‌ای که من دوباره اینجا هم که رفتم مدرسه، شرایط مدرسه یه جوری بود که غروبا که برمیگشتم با پسرها برمیگشتم. بعد به خاطر تاریکی هوایی پسری هم بود در همسایگی ما، ایشون در واقع مثلا مواظب من بود ولی اصلا مسئله جنسی مهم نبود. اصلا نمیدونستیم واقعیتش، نمیدونم دوستان حداقل شما از من قبول کنید که اصلا نمیدونستیم یعنی چی.
نمیشون نمطمئنم. خب
بعد آخه جالب اینه که مثلا حالا بعضی وقتا میگن نه بچه های الان، ولی خب متاسفانه من بچه یه نمیدونم متاسفانه شاید نمیدونم.
نه عزیزم، نه آدم ها میتونم بدونم، من میتونم بگم ماشین دزدی هم وجود داره، ولی ما بحثمون نبود که بریم ماشین کیو بدزدیم. کاملا هیچ آگاهی با اینکه ذهن رو مشغول کنه و عمل کنیم با هم بسیار متفاوتن. شما میتونستید بدونید ماشین دزدم هست دزدم هست و این مرد قرار بدن بره دزدی کنه. میتونم بفهمم که شما یه رابطه ای داشتید که پسر و دختری براتون معنای خاصی که جنبه پسر و دختری جنسیت داشته باشه تو اون سن و سال نداشتن، کاملا قابل قبول و فهمه. خب
هستیم. بعد این شهر مادرم که متوجه این موضوع بود به بهانه های مختلف، اینکه اگه مامانت بفهمه تو با این پسر میری مدرسه میای سکلی میکنه دستاش خفت میشه، یک مورد از اینجور مثلا بهانه هایی که مثلا میابود. بعد این زمان هم مادر من چون میرفت سر کار ما اصلا خیلی هم ازش حساب میبریم، یعنی من هنوز متاسفانه از مامانم وقتی عصبانی میشه حساب میبرم و این هم هستش. بعد خلاصه در واقع مثلا مادر ال میشه بل میشه، بچه های دیگه تون مثلا عذاب میکشن و از اینجور حرفا، هر چه که دلش میخواست تا تونست تازوند. اینجور بهتون بگم آقای دکتر.
آیا سنش با سن مادر چقدر فرق داشتین آقا؟
چقدر این سال زیاد فرقی نداشتن، یعنی مامانم الان که مثلا 54 سالش هستش ایشون هم نزدیک 60 سال هست.
خب وقت ایشون از این ازدواج بچه هم به وجود آمد؟
نه ایشون از... بیارن که سخت کردن.
اوکی، ازدواج قبلی که این آقا نداشتن؟
چرا دوتا هم داشت، در واقع سه تا، دو تا که مثلا عقد به قول خودشون رسمی و اینها بود، یه دونه که مثلا طلاق داده بودن چیزی که ما میدونستیم. بعد به عناوین مختلف
بچه هم داشتن از ازدواج قبلی. بچه هم از ازدواج قبلی
داشت؟ بله.
چند تا؟
6 تا بچه داشتن، 4 تا یه خانمشون، 2 تا هم یه خانم.
و اون بچه ها کجا بودن؟
بعد این بچه هم بعد از این ازدواج که متوجه شدن که مثلا مادر من با این آقا ازدواج کرد، به عناوین مختلف می اومدن با هم دعوا می کردیم، سر دو تا زنا در واقع سر شوهر با هم دعوا می گرفتن. مامان من این وسط اصلا تحت هیچ شرایطی راضی نبود کنار بیاد از این مسئله. من یادم اون موقع که مثلا من خودم بچه بودم دیگه در اون سن، مثلا دختر همین آقا که مثلا خواهر خونده من مثلا میشه، خواهر ناتنی میشد، از من میخواد که تو رو خدا از مادرت بخواد این زندگی بره بیرون و بدبختین فلان و همون. من از مادرم که میخواستم، مادرم میگفتش که خب من که توی تحقیق نمیدونستم ایش مثلا زن داره یا نه، بعد دوستش داشت، هنوزم اینجوری هست.
نه مادر شما عیب و ایراد داره، اولا 6 تا 5 تا بچه میاره تو 6 سال، بعد از اون میره با یه مردی که اونم 6 تا بچه داره ازدواج دوم یا سوم یا چهارم میشه، میره باز ازدواج میکنه. بابای والا
بله در این شرایط هم
اصلا مثل که جوجه کشی بوده، هیچ ارتباطی به ازدواج نداشته.
مدرنن حالا متاسفانه یا خوشبختانه خیلی مسئله جنسی براشون مهم هست، حتی الان که صحبتش میفته میبینم که خیلی میگه بدن من لازم داره، من اوز میخوام اینجوری با شما
حتی هم دارن بدنشو لازم داره، ولی قرار نیست با کسی که 6 تا بچه داره ازدواج کنه وقتی خودشون 5 تا بچه دارن. یعنی خب بعد چه شد شما از 15 سالگی خودتون میگفتی؟
آقای دکتر فقط من شرایطی برام به وجود اومد آن سرش ناپیدا، هر چیز که میتونست در واقع آزار جنسی و روحی و روانی رو به من دارد.
نه صبر کنید یه ذره صداتون اومد پایین متاسفانه. آزار جنسی یعنی چی؟
اینقدر اصلاشون واجب این مسئله با شما صحبت کنن که خدا میدونه، یعنی مثلا به طرق مختلف که میتونست با تهدیدهایی که من کرد تونست که مثلا یه جوری در واقع من رو راضی بکنه، ولی
از 15 سالگی
بله متاسفانه تا 18 سالگی هم این طول کشید. من به عناوین مختلف دست خودکشی زدم، از خونه فرار کردم، قول خوردم که بتونم خودم رو نجات بدم تا رسیدم به دانشگاه.
ببخش عزیزم، من متاسفانه دو تا مشکل دارم. یکی این که من 6 دقیقه به 5 دقیقه و نیم متاسفانه آگاهی دارم از در تأسف از نظر اینکه با تو صحبت رو خواهش کنم روی خط باشی. بذار صحبت تو نگه دار که من ببینم چه کاری با کمالی مهر روی خط باش. چنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باش.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نان تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد، ماست خیار و دو نوع برنج میباشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
با سلام به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت از خانواده در این شنبه 8 بامداد در رابطه با سازمان، سلامت روان و آبروداری در فرهنگمان با شما گفتگو می‌کنیم. همین شنبه 8 بامداد در برنامه حمایت خانواده با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC فرتلیتی بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت مستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، وستلیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
توجه، گلتمارت بزرگترین مارکت گلتکاشر در لس آنجلس، ضمن عرض تبریک موده پسح و تشکر از پشتیبانی شما، بخشی از قیمت‌های باور نکردنی خود را اعلام می‌دارد. گوشت چرخی بسای 5 پوندی هر پوند 3.49، گوشت خورشتی بسای 5 پوندی هر پوند 3.49، گوشت ماهیچه بسای 5 پوندی هر پوند 3.49، سینه مرغ بدون استخوان بسای 5 پوندی هر پوند 3.49، قند الوان هر بسته 1.79، روغن موعدی 64 آنسی 5.49، برنج 10 پوندی امیرات 4.99، انواع آجیل بوداده و شیرینی جات و سایر مایحتاج مایده پسح با نازل‌ترین قیمت عرضه می شود. گلتمارت مفتخر است که بیش از 50% از فراورده های خود را از کشور اسرائیل تهیه نموده و به همین منظور مشتریانی که بیش از $250 خرید نمایند، یک درخت به نامشان در کشور اسرائیل کاشته می شود. آدرس 8708 وست پیکو بولوار، تلفن 310-289-6888.
خانم ها، آقایان، توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه، برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده‌ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بورلی هیلز، 310-780-6360، 310-780-6360.
آیا می دانید شما می توانید با پرداخت $1 در روز به هزینه درمان یک کودک نیازمند مبتلا به سرطان کمک کنید و در درمان بیش از 6500 کودک که همکنون تحت پوشش مؤسسه محک هستند سهم بسزایی داشته باشید؟ مؤسسه بین المللی سرطان کودکان یا ISCC را یاری دهید و با عضویت و پرداخت ماهانه $30 و یا هر چقدر که در توان شماست، دست کوچک کودکی را بگیرید و آلام بخش پدران و مادران آنها شوید. ISCC پلیست بین دستان توانمند شما و کودکان مبتلا به سرطان تحت پوشش مؤسسه محک. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-679-9911 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس حاصل نمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
اوکی عزیز میفرمودید جان.
شنونده های دیگه
نخواهش
میکنم، داشتن میگفتن که بعدش که خلاصه
از 15 تا 18 سالگی ایشون شما رو به هر حال به مقدار آزار میدادن، اذیت میکردن.
یه مقدار نه، یعنی واقعا اوجش رو فکر بکنی
یعنی چی؟
یعنی شاید بیشتر از این، واقعا انقدر همین الان که 20 سال از این ماجرا گذشته هنوز که دارم میخوام اصلا حرفشو بزنم واقعا تمام اعضای بدنم میلرزه، اصلا تمام تعادلم از دست.
یعنی فقط رابطه اذیتتون کرد یا نوع برخورد ایشون با شما بود که اذیتتون میکرد؟
رابطه منظورتون؟
برخی از اوقات خود رابطه است که کسی نمیخواد، مثل این آدم بخوان برنش مهمونی نخواد بره. یه زمانی هست که اونجا میبرن دارن مهمونی، اینجا آدمو شکنجه میکنن، خب اون قصه دیگری است.
اصلا کلا مخالف بودم با این.
نه خب متوجه مطمئنم،
چون مثلا دخترشون بودم، نمیدونم محرمشون بودم، اگه از نظر شرعی و نمیدونم چی چی هم فکر کنی، ولی اصلا این چیزها رو اصلا تحت هیچ، هنوزم نمیدونه اصلا تحت هیچ شرایطی. میخوام بهتون بگم که مثلا از آنم که واقعا 20 سال از این ماجرا گذشته، من به بدبختی خودم به یه زندگی رسوندم، به یه مرد ندیبی رسوندم. مثلا واقعا شاید اون موقعی که میخواستم ازدواج کنم هیچ علاقه بهشون نداشتم، ولی چون توی تحقیقم مثلا متوجه شدم مثلا پسر پاک و نجیبی هستن، واقعا باش مایه گذاشتم که به این زندگی رسیدم. الانم حدود 13 سالی که دارم زندگی مشترک رو میکنم، یه بچه دارم، بچه هم آتیزمه. یه بارم با هاتون صحبت کردم اتفاقا در مورد این بچه، چقدر دوران بارداری، مثلا تازه تو دوران بارداری من این آقا سراغ خواهر شوهر من رفتن، ولی خب خواهر شوهر من خودشون میخواستن این ماجرا رو، حتی الان دارن با هم زندگی میکنن. ولی الان مشکل اصلی من اینه که من به بدبختی این
مادر، یعنی چی از مادر میکنن. شما جدا شدن؟
مادر من الان کنار واسه در واقع طلاقش نداده. نه من تو رو دوست دارم، من تو رو میخوام، نمیتونم این حرفا چیه، ولی کلا انتظارشون از مادر من این بود که مادر من بچه‌هاشون به طور کامل مثلا ترک کنن، دنبال ایشون مثلا برن. به عبارت
ایشون که دنبال مادر شما، ایشون دنبال مادر شما نبودن، از دنبال
بله دقیقاً
دخترش بودن. و بعدم حالا سوال من این است که مادر از رابطه شما، یعنی کاری که با شما کرده خبر دارن؟
مادر من به زبان‌های مختلف اون موقع که مثلا این بچه مثلا بودم، الان به مثلا خیلی سر خودم میگم مثلا بزرگ شدم، موقعی بچه بودم به زبان‌های مختلف که میگفتم، دقیقا مامان من یه بار لباسش از دست من پاره کرده بود، لباسی که تازه من اتفاقا خریده بود، میگفت تو داری به من تهمت میزنی. بعد که به طرف دانشگاه که رفتم یه با مامانم بردم مشاوره، نمیدونی چه علم شنگه‌ای درست کرده بود. متاسفانه این ستا نون نحسی که همیشه میفرمایند تو من اون موقع خیلی شدید بود، از کسی که کمک خواسته بودم، مثلا دختر خاله من بود، چون کسی نبود ازش کمک بگیرم، دختر خاله من هم این رو تفکی مثلا به قصد کمک به من بزرگش کرده بود، بیان ببینی مادره خودش به قش و بیماری و مریضی و هنوزم این حالتها رو داره ها. اون موقع من نمیفهمیدم، اون موقع فکر کردم مادرم مریضه، اگه بابام از دست دادم، اگه مادرم اصلا از دست بدم چه میشه، چه کار میکنم، چقدر بدبختتر از اینی که هستم مثلا میشه. ولی مادر تحت هیچ شرایطی نمیخواست بپذیره. الان که مثلا میدونه چه خبره، بازم میگه آدم قاتل بچهشو میبخشه. ببینید چه مثلا استدلالی.
مادر شما زن بیعقل، بیمنطق، بدون پایبندی به اصول اخلاقی، بلکه فقط یه زن محتاج عصبانی و عصبیه. نه شما بعدم شما
مادری زربت... که آقای دکتر من حتی خودشو نمیتونم بپذیرم، خشم شدیدی بهش دارم، ولی انقدر رو خودم کار کردم که فقط تحمل.
حال چرا اصلا چرا ارتباط دارید با هم
مادر من؟
بله بعدم با توجه به اینکه ما مادر بعدم با توجه به اینکه شما ازدواج کردید، بعدم خواهر شوهر شما سالا با اون آقاست، یعنی باز همچنان که این حلقه های زشت کثیف میاد.
متاسفانه بله. حالا میدونی در مورد مادرم که من خیلی مثلا
سعی میکنم کنترل شده باشه آمد و شدش، در حد مثلا یه مهمونی باشه، یه بیشتر از نصف روز طول نکشه. بچه منم شدیداً به مادرم وابسته شده، من اسمش میذارم وابستگی، وگرنه اون علاقه عاطفی رو فکر نمیکنم داشته باشه. مثلا برای چیزی میخریم، بچه اوتیسم هم هستش، در واقع میدونید که کفه‌ای که مثلا حالا ازشون کار نخوانه، نمیدونم یه جورایی واسه آزارشون نشه، به این جور افراد یه گرایشی پیدا
میکنه. حالا اون که مهم نیست بچه میتونید، بچه چند سالشه؟
4 سال و نیمه.
نه اون که مهم نیست، از مادر شما دو ماه نبینه یادش یا اهمیت.
دقیقا این ها چون پیش اومده، واقعا سه ماه امتحان کردم، همه قبل از این سال بود، دیدم واقعا این رو هم میشه کنترلش کرد. ولی الان سوال اصلی من اینه که بسر این چون با خواهر شوهرم ارتباط داره، خانواده شوهری من نمیدونن که چه بلایی به سر من اومده، یعنی نبایدن واقعا بدونن. بعد اینها انتظار دارن که من خواهر شوهرم رو در واقع بیارم خونم با شوهر. حالا این مرد صاحب کارش بهش میگن، نمیگن که مثلا حالا خدا میدونه چه بلایی به سر این آورده که اصلا به من ربطی نداره. مثلا انتظار دارم من اینو هم مثلا به عنوان مهمان بپذیرم، یا اگه خونه اونا هست منم برم راحت باشم.
به عقد و ازدواجتون در اومده یا به عقد و ازدواج هم در اومدن یا نه؟
میگن که با هم بعد روایت مختلف.
خب نه روایت کاری نم آیا خب نصب کنین، خانواده شوهر شما میدونن که این آدم که شوهر مادر شماست بلد. با این دختر خانم الان یه جوری رابطه دارن، حالا عقد کردن یا نکردن، درسته؟
بله.
شما خیلی راحت شما رو محکم میتونید بایستید بگید که من یه همچین چیزی رو نمیتونم تحمل کنم و نمیام، بذارید هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، چون ویلا گرفتارتر خواهید شد.
نه من تا الان که این کار خوشبختانه یا متاسفانه انجام دادم، ولی شوهر خود منم میگه که اینا مثلا عاقلن، بالغ هستن، اگر حتی این کاری رو انجام دادم. شما در عرض یه مهمانی این تحملش کن، ولی آقای دکتر اصلا نمیتونم تحمل.
نه نه شما این کار دیگه بکنید، چون اون میتونه مسئله آفرین باشه. شما میتونید به شوهرتون بگید که این آدم نظر بدی داره و رفتار بدی داره.
اینا دیگه خودشون هم دستشون اومده.
حالا خب بس برام این چه اصرار داره؟ شوهرتون چه اصرار داره؟ جان
تو خود شوهرم دارم میگم تو خودت کار کردی این همه مثلا تغییر
نه بگی کار نکردم، مدت من روانشناس هم گفته که اصلا به این آدم نزدیک نشو، این یه زخمیست که این نزدیک بشم عفونی میشه. بعدم هر کسی میتونه بفهمه ماجرا، نمیخوام بگم بهشون بگید نمیام. بعدم بذارید اگر آسیبی میبینید در ارتباط با شوهرتون و این به اصطلاح نافرمانیتون باشه تا رفتن اونجا و گرفتاریتون.
که اینجوری
نافرمانی
بوده. حالا
هزینه شو بپردازید، این کمترین آسیب شماست. شما اونجا برید زندگیتون هیچ وقت عادی و معمولی نمیشه، از پا در میایید.
بعد مشکل اصلی که الان خودم دارم مثلا یکی این که در مورد بچه خودم که الان 4 سال و نیمشه مثلا به من میچسبه، میخواد مثلا مادرش هم میخواد من رو بغل کنه، واقعا اصلا وحشتناک ترس بنده.
نه بچه های آتیزم یه مقدار گرفتاری های غیرعادی میتونن تو این زمین ها داشته باشن، به همینجاست که شما بهتر مواظب باشید. ولی همینقدر که همطور که اون میدونه احتمالا نمیتونه بره روی سیم بشینه چون جایی نشستن نیست، میتونه متوجه بشه که بغل کردن و در آغوش گرفتن شما محدود، زمنان یه مقداری تو خونه که هستید لباسای پوشیده تری بپوشید که خاطرتون آسوده باشه.
میگم من خودم احساس میکنم به خاطر ترسی که توی دلم دارم اینقدر ازش مثلا رعایت میکنم، همون رفتن رعایت میکنم نسبت.
نه اون کارو بکنین، چون بچه‌ها تو این سن و سال عادیشون هم یه مقدار مسئله دارن، چه رسه به اینکه بچه در خود مانده و آتیزم باشه. اون یه مقداری بعضی از اوقات یه گرایش های از این قبیل تند و تیز دارن و به اونا آسیب میزنه، نه اینکه اتفاقی میفته. به همجرس که نه پاش محکم بیستید عزیز، هیچ دلیل نداره در این زمینه کنار بیاید. ما هزاران هزار جا به بچه هم باید بگیم نه وقتی که به ضررشون هست و درست نیست. بنابراین از این نه ها هیچ وقت پدر مادر نباید ناراحت بشن، چون پدر مادر که به دنبال خوش آمده بچه نیستن، مهمش اینه که سلامتی او رو تامین و تضمین کنن. بنابراین در اون زمینه مواظب باشید، اون موضوع هم محکم پاش بیستید و نه قصه ای در کار نه کار رو خودتون بکنید که بتونید مدرک رو بپذیرید. ببینید عزیز، بخشیدن یه آدم یا پذیرفتن یه حادثه پشت سر گذاشتن معناش تداوم اون رابطه به صورت دیگری نیست. یعنی وقتی شما میبخشید که اون ماجرا تموم شده و دیگه هیچ گونه‌ای در زندگی شما جایی نداره، و الا اگر قرار باشه یا اون حادثه تکرار بشه یا شما به هر حال در یه ارتباطی قرار بگیرید که اون کار درست نیست، برای چه ضرورتی و چه فایده‌ای داره؟ مدام با توجه به شناختی از همسرتون دارید، در حدی که میتونید اون رو متوجه یا حتی ناراحت و نگران بکنید که او هم به حمایت از شما بر بخیزه که این رو روابط رو به حد اقل برسونه یا حداقل شما رو درگیر نکنه.
حتی من بهش میگفتم که اگه یک روزی دوست داشتید که اون مردک بیاد به خونه ما، من از این خونه رفتم دیگه، بقیه مسائل
نه نگه رفتم بگه من چون نمیخوام این آدم رو تحمل کنم به خاطر آنچه که شما نمیدونید تو زندگی قبلی ما بوده، بنابراین
همین اصرار دارن بدونن.
نه نه اونو نگه، چون میتونه کاملا به همتون بریزه. من خیلی هم از صحبتتون رو خط رادیو خوشحال نیستم. به هر حال وقتی آدم میخواد چیزی رو پنهان نگه داره قرار نیست اینجا راجع به صحبتی بکنه.
سوالها
واقعا
رو خودم
مثلا نه کاری نداره.
نزدیک میدیدمتون.
لطف دارید ولی به هر حال کاری نکنید عزیز. اون پرونده رو ببندید. پاشم محکم بستید. این هزینه رو اگر بپردازید کمترین هزینه تونه. و امیدوارم اون مردک هم این رابطه رو رها کنه، شما رو هم دیگه از یه فامیل تحفه دیگری که براتون به وجود آورده دور کنه و مادر عزیز شما هم انقدر ازش نترسید. اون زن ترس نداره، اون زن خودش از همه وحشت زده و گرفتارتره. بنابراین رزر زندگی خودتون بکنید تا اونجایی که ممکنه این چیزهای بد و منفی رو از خودتون دور کنید و الا آسیبای بیشتر و بدتری میتونید ببینید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم. دست شما در نکنه.
ممنونم.
انشالله که خدا بهتون سلامتی و قوت هر چه بیشتر بده.
لطف و محبت
دارید. قربان
شما. خدا بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آی دکتر، من قبلا یه بار با شما تماس گرفته بودم چند روز پیش و یک سری سوالات داشتم که به دلیل کمبود وقت نتونستم بپرسم و دوباره باهاتون تماس گرفتم. عرض کنم من 26 سال دارم و چند ماهی که اومدم آمریکا. آی دکتر، من توی دوران کودکی اصلا دوران کودکی خوبی نداشتم و خیلی روزای سپری کردم از طرف خانواده خودم و برادر خواهرم. توی کودکی خیلی اذیت می شدم و حالا نمیدونم یا این واقعیت داشته یا برداشت من اینطوری بوده، ولی به هر حال من روزای خوبی در کودکی نداشتم.
خب ما خیلی وقت نداریم. خب یه جمله گفتی عزیز، کودکی خوبی نداشتم، فهمیدم.
بله بله.
خب
دوران نوجوانی هم حالا مثلا زیاد با خانوادم رابطم خوب نبود و الان که حالا باعث شده بود که حالا خیلی جدی بشم روی کارم و الان اومدم چند ماهی است که اینجا. من کلا آقای دکتر کنترل خوبی روی احساسات و اصلا کنترل خوبی روی مغزم ندارم و همیشه یا خیلی خوبم یا خیلی بدم و این من خیلی اذیت
نه میکنه. یعنی چی خوبم یا بدم عزیز؟ یعنی چی؟
یعنی اینکه یه حالت روحی متعادلی من نمیتونم داشته باشم، یا خیلی خوشحالم یا خیلی ناراحتم و بیشتر روزا مثلا قبل ظهر همیشه استرس دارم و تمرکز ندارم، مثلا وقتی میخوام یه چیز رو مطالعه کنم و حافظم خیلی ضعیف شده. اینا یه مسائلی هستن که من واقعا میخوام که در اون حد مثلا خودشناسی برسم که بتونم واقعا اون حالتهای روحی خودم رو کنترل کنم.
نه ببین عزیز، نه ببین عزیز این که تو میخوای خودت رو بشناسی بسیار کار خوبیه و یه راه عادی و معمولیست، مثل آدمی که میخواد بره یاد بگیره غذای خوب چیه بپزه بخوری یا بره انتخاب کنه تو رستوران. اما یه علائمی تو نشون میدی از بیماری که این دیگه با خودشناسی مسئلهش حل نمیشه. این قرار بری پلوی متخصص که تشخیص بدن که آیا مثلا بر اساس تعریفی کردی آیا افسردگی و شیدایی منیک دپرشن تو داری یا نه، و اگر داری چه اندازه است، آیا دارو میخوای یا نه، و یا تراپی برای این کار از چه نوعش بیشتر کمک میکنه. این مسئله نیست که از طریق خودشناسی حل بشه. این مثل اینکه من برگردم میگم دل و روده‌ام درد میکنه، حالا من میخوام بالاخره ببینم که چرا. من میرم پلو دکتر، اون 30 سال درس خونده و 20 سالم تجربه داره، ظرف 20 دقیقه میفهمه مرض من چیه، دوا بهم میده تا ممکن خوب بشه، من تا 60 سال دیگه هم به جایی نمیرسم که چمه. یعنی اون راهش این نیست که مسئله خودشناسی. خودشناسی همیشه خوبه ولی اون یه نقش عادی رو داره. ولی اون چه که شما الان داری بیان میکنی با کودکی بعد نوجوانی بعد، احتیاج به یه آدم حرفه‌ای داری که کمک بکنه که مشکلات و مسائل اگر در حد گرفتاری و بیماری تشخیص بده، هم در بقیه زمین‌ها کمک کنه، هم اون مورد به خصوص رو حل کنه و تو رو آزاد و خلاص کنه.
آقای دکتر، من قبلا توی ایران پیش یک روانپزشک رفتم، ایشون یه قرص رو بهم دادن که روزانه مصرف کنم. اون تا حالا بعد چند روز من دیگه اینو مصرف نکردم. چون دیدم مثلا دیگه فقط روزهای اول اثر خوبی داشت. حالا بعدش پیش پزشکم منو معرفی کردن، یه جلسه دو جلسه رفتم و اونم دیدن که واقعا خیلی از سطح پایین شروع کرده تا بخواد برسه به اون مشکلاتی که
نه تو داری برای خودت دیگه متخصص میشی عزیز من. من اگر دکترم بهم قرصی داده قرصم رو میخورم، نتیجه رو بهش میگم تا او به من بگه چه کار بکن. من که سر خود تصمیم نمیگیرم، یعنی اصلا ای بسا اون قرص باید تو رو اینجوری پایین و بالا میبرده و تو قرار گذاری برای چیزی داره کار میکنه عزیز. نه ببین، این مثل این که من میخوام یه غذا بپزم، بعد وقتی میپزمش فکر کنم اگر دست بهش بزنم یا لبمو بزنم میسوزونه، فکر کنم ای بابا پس من غذا رو خراب کردم. خب این راه پختنشه، این باید اول اینجوری داغ بشه، اینقدر که دست بزنی بسوزی تا اینکه بعدن پخته بشه، بعد یه ذره سرد بشه بتونی بخوری. ما کی میتونیم انتخاب کنیم؟ بعدم در خصوص نه ببین، تو برای خودت سر رو انداختی پایین و دلت میخواد کارهای خودت رو خودت بکنی. یه قسمتیش حتما درسته، یه مقدارش هم دکترت همکاری تو رو میخواد، ولی اونه که باید تصمیم بگیره موضوع و مسئله و مشکل چیه و تو از چه راهی باید بری تا بتونی به نتیجه برسی. این صحبتی که الان تو به من میکنی یه دخالت است تو همه چیز. یعنی من تازه برم پلو دکتر، بعد به قول بانوی ارجمندی که دیروز اومدن نسخه اصلا نگیر، یا برم دوا رو بگیرم یه روز بخورم یا نخورم، یا یه مقدارش خودم به میل خودم کم و زیاد کنم. خب این که دیگه استفاده از دکتر و تخصص نیست. همچین کاری ما هیچ جای دنیا نمیتونیم بکنیم. من که میتونم اگر شما مهمونی منو دعوت کردی خونتون، بعد آدرس دادی، بعد من یه دو تا خیابون چپ و راست بیام بعد بگم چرا نرسیدم. خب آخه من باید از مسیری که تو دادی بیام تا به خونه تو برسم. من باید آدرس تو رو داشته باشم. سر خود که من نمیتونم برای خودم تصمیم گیرم حالا میچم به چپ بعد میچم به راست. اینجا میستم، اینم خونه دوستی است که میخوام برم شب خونهشون. نداری تو اینجوری به من حرف میزنی عزیز، نشانه یه پراکندگی زیادم است که یه مقدار میتونی اختلال شخصیتی داشته باشی که مرز خودی و غیر خودی و درست و غلط‌ها رو به میل خودت و احساس خودت عوض میکنی. بذار پیام‌ها رو بشنویم، فکر کن ببین سوالت از من چیه، موضوع چیه که بتونیم به یه جایی برسیم. لطفاً شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
چرا ناراحتی؟
وای تصادف کردم، نمیدونم با چی کار کنم.
حال خودت خوبه؟
نه، ماشین که داغون شد اومدم خونه، گردنم هم درد میکنه، تازه اون طرفم بیمه نداشت.
ما آنینشورد موتوریست داریم. فوری زنگ بزن به دفتر هیراد دادگستر. این شماره رو یادداشت کن، 1-800-322-34-24.
در صدمات ناشی از تصادفات در موارد آنینشورد موتوریست، شرکت بیمه به علت مسئولیت بدفیت باید تقاضای ستلمنت را بسیار منصفانه بررسی نماید. برای دریافت بالاترین مبلغ خسارت بسیار مهم است که تقاضای ستلمنت توسط وکیلی آگاه و با تجربه به صورتی تنظیم و ارائه گردد که شرکت بیمه را در مخاطره مسئولیتی بزرگ قرار دهد. در هنگام صدمات ناشی از تصادفات و سایر سوانه به نفع شماست که با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. دکتر هیراد دادگستر 800-322-34-24 دادگستر لاود دات کام. شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-878-1000-312-472-8500-www.mtgbankers.com.
قابل توجه شنوندگان محترم، برای شرکت در اولین تالنت کانتست یا مسابقه هنری رادیو ایران که در تابستان 2011 برگزار می‌گردد، KIRN 670AM و کلاب 670 به دنبال چندین چهره نهفته در جامعه ایرانی آمریکایی می‌گردند. حالا شما فکر می‌کنین هنرشو دارین؟ خواننده‌ین، کمدین، هنرپیشه، شاعر یا آکروبات یا همه آنها با هم؟ دلتون می‌خواد از طریق KIRN معروفیت جهانی پیدا کنین یا برنده یکی از جوایز ارزنده ما باشین؟ مانند
جایزه نهایی پروموشن و حمایت تبلیغاتی KIRN برای برنده اول. از علاقمندان دعوت می شود اطلاعات خود را به همراه یک نمونه یا کلیپ 5 دقیقه‌ای از هنر خود به club670.com ارسال نمایید. داوران این برنامه از چهره‌های سرشناس و هنرمند جامعه ایران خواهند بود. این برنامه به طور زنده پخش خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 877-397-6670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن فرمایید.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-9910 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمادلین هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمت‌ها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخانه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-9910 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
آیا دوست دارید که مادر خود را به عنوان مادر نمونه معرفی کنید و هر دو با هم مهمان برنامه نیو جنریشن باشید؟ نیو جنریشن شو به مناسبت قدردانی از مادران نمونه از شما دعوت می‌کند که هر چه زودتر با فرستادن نامه کوتاه از طریق ایمیل دلیل انتخاب مادر نمونه خود را شرح دهید. با سوزی خاتمی از طریق ایمیل suzy@670amkirn.com suzy@670amkirn.com و یا تلفن 323-878-1324 323-878-1324 لطفاً تماس بگیرید. وعده دیدار چهارشنبه 4 ماه می ساعت 7 تا 9 شب در استودیو رادیو 670 AMKIRN.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بفرمایید.
عرض کنم آقای دکتر، من اولا میخواستم از شما در مورد روانشناس که توی شمال کالیفرنیا باشه.
باید لطف کنیم به دفتر تلفن کنیم. من در ایالت، فقط در ایالت کالیفرنیا دوستانی رو میشناسم. بله. اگر تلفن کنید به دفترم یه دو سه روزی از وقت فرصت بتونیم، مقدار حجم کارها زیاده تو این زمینه، خدمتون تلفن میکنن بهتون اسم و آدرسایی رو خواهند داد.
بله. آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم دارم. این مسئله که هست، من دو تا خالم مشکل بیماری روانی روحی دارن.
نه روحی چربسی نیست، چون روح به بیماری روما نه روح میشتادیم روانی. روانی چه هست؟ این میدونی چه تشخیصی روشون؟
یک خاله کوچیکم اسکیزوفرنی داره و یه خاله دیگه هم کلن وسواس شدید داره و یه دایی هم، اون نمیدونم بیمارش چیه، ولی اونم بیماری روانی دارن. ایشونم یه مدتی حتی توی بیمارستان هم بودن و پدرم هم یه آدم مضطربی بودن، الان هستن دیگه، ولی خب الان دورم از ایشون. من میخوام بپرسم ببینم آیا این موارد، یعنی از بابت ارثی هم میتونه این تاثیر داشته باشه روی من؟
بله بله. یعنی ببینید، از این وقتی تو خانواده بیماری اسکیزوفرنی هست، یعنی نزدیک این خانواده یه بمبی منفجر شده. این که حالا به هر کسی چقدرشو خورده دیگه یه احتمال است، ولی تقریبا بیشتر آدم ها تو این خانواده آسیب میبینن. این بیماری ها نشوندنده یه خرابی یه ژنه و به هم ریختگی جدی است و به همین جهت است که با خودش خیلی گرفتاری ها رو به وجود داره. همین جهت که فرض کنید خواهر دیگر به قول شما وسواس دارن، اون یکی دیگه چیز دیگه داره یا گرفتاری های دیگه است. به همین جهت که شما باید مواظب باشید، ضمناً تو ازدواج هم باید مواظب باشید. اولا تشخیصی ای برای خودتونه باید داده بشه، دوم اگر با کسی ازدواج کنین 100% باید اون خانواده از این بابت ها پاک پاک باشه. یعنی قبل از اینکه دختری رو شما بپذیرید و بپسندید، باید بدون تو فامیلش افسردگی و اضطراب و وسواس و بیماری روانی اگر هست، حتما برای هر دوی شما به خاطر تولد فرزند احتمالا ناسالم مضر و غلط.
آقای دکتر، من سوال بخش بعدی سوالم، حالا درسته که خیلی وقتتون رو میگیرم ولی اینا برای من خیلی مهمه که میخوام ازتون بپرسم. من الان با یه خانومی در ایران ارتباط دارم و شما دفعه قبلی من باهاتون تماس گرفته بودم فرمودین که این رابطه رو سالم نمیبینید.
من اصلا یادم نیست عزیز.
بله بله، من میخوام یه مختصری عرض کنم.
آخه اگر حرف زدیم که حرف زدیم دیگه، داشته به چشمه. ببین عزیز، من یه برنامه‌ای ندارم که دوستان هر دفعه بیان و همینجوری ادامه بدن، یعنی کار روان درمون. من قرار است که هر کسی احتمالاً یه دفعه دلش خواست یه سوالی رو بیاد مطرح کنه، پرونده رو ببندی بریم، و معمولاً هم من بحثا رو همونجا میبندم. معناش این نیست که تمام میشه و سوالی نیست، ولی دیگه در اون حدشه. دوباره بخوام مطرحش کنم، الان من هر 5 تا خطم مشغوله، یعنی دوستانی هستن رو خط هستن، بنابراین اگر حرفی با هم زدیم همونه. اگه دوست ندارید تو نمیپسندید، باهاتون کاملا موافق هستم، احتمالاً نظر شما درسته، ازش بگذرید، ولی اینکه دوباره بخوایم همون حرفا رو یه جوری تکرار کنیم، اونو باش راحت نیستم.
نه آقای دکتر، من مثلا این بود که من بعدش گفتم شاید من یه چیزایی رو به شما نگفتم، شاید مثلا اگه میگفتم.
خب دیگه اون موقع قصه ده. اگر شما کارو درست نکردید یه قصه دیگری زدید، بعدم زد دلیلش. حالا چون نمیدونم چیز خاصی توش هست بهش بگید، بدونی که چون بدین این شنوندگانم اون شنوندگانی هستن که منم یادم مثلا ترجیح میدم
که وقت بدم به شنوندهای بعدی که حالا شما خیلی هم لطف کردین.
مرسی عزیز، به هر حال ممنونتم، مواظب خودت باش.
در نکنه خیلی ممنون.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم.
دکتر من مزاحمتون شدم، من می‌خواستم باهاتون صحبت کنم، البته نمیدونم از کجا شروع کنم. من دیر ازدواج کردم و
چند سالتون بوده؟
من 47 سالم.
الان 47 سالتونه؟ در 47 سالگی ازدواج کردید؟
بله، یعنی الان دیگه 47 سالمه و الان حدوداً در واقع میشه گفت 6 ماه یا 7 ماه هست که من ازدواج کردم.
اون وقت همسرتون چند سالشونه؟
62 الی 3 سالشونه.
خب ایشون قبلا ازدواج کردن یا؟
بله بله دکتر.
فرزندی چیزی هم دارن؟
بله دو تا فرزند دارن.
چند سالن؟
یکیشون که دانشگاه میره و تحصیلاتش رو داره، تحصیلات عالی میگیره، و یکیشون هم توی کالج هستن.
خب اونا با شما زندگی میکنن یا جدا؟
نه دکتر، اونا جدا زندگی میکنن.
همسرشون جدا شدن یا فوت کردن؟
نه همسرشون جدا شدن. الان اونم ازدواج کرده، کلن زندگیشون جدا، ولی بچه ها با ایشون زندگی نمی کردن.
چه مدتی شما ایشون رو می شناختید که با هم ازدواج کردن؟
ببینین من حدود 2 سال بود که دو سال طول کشید این روابط ما تا من تونستم به حساب اوکی رو بدم، چون به هر حال دیر ازدواج کردن اینا خودش هم یه سری مسائلی داره که آدم بیشتر نگرانه، میترسه، چون یه حالتی هست که آدم میگه میخوام ازدواج کنم، ولی خب از اون ورم از قضیهش این است که خب ازدواج میکنیم ولی عواقب بعدیش هم بایستی در نظر بگیریم. ما حدود 2 سال با هم صحبت میکردیم، ایشون من ایران بودم و ایشون اینجا بودن.
نه نفهمیدم، هم دیگر ندیده بودی؟
چرا ای دکتر؟ دفعه اول که با هم معرفی شدیم از طریق یکی از دوستان بود و ایشون دفعه اول با من تماس تلفنی داشتن. حدودا 1 هفته الی 2 هفته بعد از اینکه تماس تلفنی داشتیم ایشون اصلا قرار بود بیان ایران. بعد که اومدن ایران همدیگر رو دیدیم.
چه مدتی؟
ما یعنی هر بار الان ببینید توی مدت 2 سال ما 4 بار یا 3 بار همدیگر رو دیدیم.
بسیار خوب. حالا پس یه شناختی از هم داشت.
بله دکتر.
حالا خب حالا چه خبر است؟ مشکلات الان چی؟
ببینید آقای دکتر، موقعی که ما موقع با هم صحبت کردیم، میدونید که توی ایران مسائل ازدواج و مهری و قبول و اینها هست. خب یه سری مسائل مشکل داشتیم که یه حالتی شد که منتفی شد قضیه، یعنی قرار شد اصلا به هم بخوره. بعد ایشون که دیده بودن و صحبت کردن و مجددا تمایل داشتن که این کار سر بگیره و تقریبا میشه گفت زمانی که با هم صحبت میکردیم حرف همو میفهمیدیم. بعد مجددا اومدن گفتن که نه بیا با هم صحبت بکنیم، ولی اصلا راجع به این مسئله صحبت نکردیم. راجع به قبول و مهری ما فقط رفتیم همون موقع با هم دوباره بیرون رفتیم، یعنی بعد رفتیم کارای عکس اینا انداختیم به خاطر اینه که من کارامو انجام بدم، یعنی ایشون برای من دعوتنامه بفرستن. این قضیه تقریبا حالت نیمه منتفی مون تا اینکه ایشون برای من دعوتنامه رو فرستادن و من هنگامی که میخواستم کارامو بکنم، یعنی اینا رو پر کنم یا به هر حال تمام مدارکمو ارسال کنم، هی تردید داشتم. یه خود با مکس و با توقف من این کارو کردم، چون واقعا نمیدونستم. دو بار ازدواج داشتن، این ازدواج قبلیشون هم ازشون هم که پرسیدم و من یه جوابایی دادم، ولی من خب خیلی قانع نمیشدم، ولی از این ورم احساس میکردم میتونم بهشون اعتماد کنم، چون حرفایی که میزدن همش یک نوع بود، یک جور بود، تغییر نمیکرد. بعد طول کشید تا من تونستم مدارکمو بفرستم و بعد از اینکه مدارکمو فرستادم، خب ما دوباره چندین بار همدیگر رو دیدیم، صحبت میکردیم با هم دیگه مرتبا. وقتی که میومدن ایران، اگر 21 روز یا مثلا هر چند روزی که ایران بودن، مرتبا با هم در تماس بودیم، مرتبا صحبت میکردیم، مشکلی هم نبود، خوب بود. حالا که من بعد از اینکه این مسئله حل شد و من اومدم امریکا، ما ازدواج رسمی توی ایران نداشتیم. اومدیم اینجا یک ماه طول کشید تا ما تونستیم ازدواج رسمی در اینجا داشته باشیم. بعد از اینکه ازدواج رسمی داشتیم، خب اینجا خیلی طول کشید، یعنی حدود یک ماه دو ماه طول کشید تا به دوستاش منو معرفی کرد. حتی خودش مثلا برنامه ریزی میکرد که نمیخواست اونا بدونن بعد از این مدتی که مثلا چیز شد، گفت نه دیگه میخوام مهمونی بدم. بعد من باهاشون صحبت کردم، خب ما هنوز توی ایران، من هنوز شما رو معرفی نکردم به کسی، خانواده فقط خودم و یه عده خیلی افراد نزدیک من شما رو میشناسم. من هم تمایل این صحبتش هم شده بود که توی ایران هم همچین مراسمی داشته باشیم. یه سری مثلا ما بحث داشتیم که اینجا مثلا من با این وجود که مخالف بودم، ولی مهمونیشون رو اینجا دادن، یه مهمونی کوچیکی که من معرفی شدم به دوستاشون. سر مهمونی توی ایران هنوز که هنوز بحث هست که نه من اونجا مهمونی میگیرم، یه بار میگه نمیگیرم. حالا اینا بازم مسائلی هستن که برای من زیاد مشکلی ندارن، ولی الان من هر روز که میگذره احساس میکنم یه مقدار دارم مشکلاتم بیشتر میشه. حالا من نمیدونم، واقعا بعضی وقتا فکر میکنم شاید من مشکل دارم و میخوام یه طوری خودم یا به خودم کمک کنم یا به ایشون.
حالا مشکلاتتون چیه عزیز؟
دکتر ببینین، مثلا سر هر مسئله، الان روی هر مسئله خیلی دوست داره که من مطیعشون باشم. یعنی مثلا گاهی وقتا صحبت که میکنیم، الان من با یکی از اقواممون اینجا قبلا صحبت کرده بودم که یک روز من میخوام برم خونه ایشون با هم دیگه مثلا یه روز با ایشون بگذرونم. ابتدا هیچ نمیگفتم، ولی مثلا تمایلم نداشتم من تنهایی برم. من متاسفانه نه زبانم خوبه و نه رانندگی بلدم. من با دختر خانم که صحبت کردم، دختر عمو صحبت کردم، گفت شما تا یه مسیر رو بیا و بعد از اون چون مسیر رو دور من دنبالت میام. ایشون مخالفت کرد. حالا الان هم ایشون کار نداره. تا این چند روز پیش که قرار بود که من برم خونه ایشون، مسئله مهم اینجاست که میگه من دوست ندارم تو بری. من باشون صحبت کردم، علت دوست داشتن تو نداشتن تو بگو. مسئله مهم اینه که تو یه دلیل قانع کننده به من بگی. میگه نه حالا نمیخواد بری. میدونیم یعنی هر حرفیشو بر میگردونه، هر حرفیشو. مثلا من احساس میکنم کم کم دارم تحت تسلط ایشون. یعنی من 47 سال خودم زندگی کردم، خانوادم هیچ وقت من نگفتن فلان کار رو بکن، بس چرا کمکم میکردن.
حالا وارد خانواده نشید. خب غیر از این موضوع چه مشکلی با هم داری؟
خب آنیسو همین مسئله همین، الان من توی اینجا ازدواج کردم و اصلا نمیدونم حق حقوقم چی هست. یک زمانی که من اومدم، من کارم
حقوقی الان ندارم.
خب من موقعی که از ایران اومدم، بله من موقعی که از ایران اومدم هنوزم الان من مرخصی گرفتم، مرخصی کاری گرفتم. ایشون با من قول دادن زمانی که اومدیم اینجا، اون حقوقی که من اونجا مثلا دریافت میکنم اینجا ایشون به من بدن. چرا؟ چون که من گفتم باشه، ما زندگیمون اگه خواسته ایشون، که من میتونم بیام ایران زندگی کنم تا تو بتونی بازنشسته بشی، چون من یه دو سال دیگه میخواست بازنشسته بشم. بعد صحبت کردیم، گفت نه من این حقوق تو رو به تو در اینجا میپردازم برای اینی که تو این مدت مشکلی نداشته باشی. ولی هنوز که مثلا الان مشکلات پیش اومده، همش میگه من اون موقع برای تو اینقدر پول فرستادم، تو قرار بود این پولو بیاری نیاوردی، بعد من این حقوق تو رو پرداخت کردم. من این موقع نگرانی دارم از آیندم که یه مدت اینجا بمونم، کارم رو تو ایران از دست بدم، بعد از این مدتی هم اینجا یه حالتی داشته باشم که ایشون به من بگه کجا برو کجا نرو. یه چیزایی که در مورد
چقدر من چقدر به ایشون علاقه مندید شما؟
ببینین من راستش مثلا بهش در واقع گفت عادت کردم و احساس میکنم وقتی که نباشه احساس میکنم بهش نیاز دارم.
نه برای که شما تنها و خالیید.
چی؟
شما تنها و خالی هستید. شما یک کسی باید پرتون کنه تا بتونید حال عادی پیدا کنید. ولی این خیلی متفاوته که ایشون باشه. به من بگید وضع مالی ایشون برای اداره زندگی چطوره؟
بد نیست آقای دکتر، چون کار میکنن، کارشون هم دولتی هستش، دارن به اندازه خودشون.
خب
ولی همیشه جان
شما بچه‌هایشون شما رو پذیرفتن؟
بله، من بارها باهاشون بیرون رفتیم، مشکلی نداشتیم تا
بسیار خوب. رابطه جنسیتون با هم خوب بعد متوسط؟
خوبه.
بسیار خوب. به من بفرمایید که ماجرا این که اینجا برو اونجا نرو واقعا ویژگی روانیشونه که در خصوص بقیه موضوعی تو زندگی هم اینجوری هن یا فقط راجع به شما این گونه؟
یعنی من یه متوجه
باشم. مثلا ببینید برخی از آدم ها هستن آدم نگرانی هن، وسواسی هن، تو محیط کارشون، تو ارتباطاتشون، با دوستاشون همیشه چون نگرانند و گیر میدند و لجبازی میکنند و یه دندگی میکنند همه جا مسئله. یه زمان است که نه، جای دیگه نسبتا عادی، معمولا به شما که میرسه چنینه.
نه معمولا عادی هم، ولی به من که میرسه مثلا یه دکتر یه موضوعی رو میتونم بگم در مورد من. یه دوست صمیمی داشتم، این دوستم یه نامزد داشت، نامزدی که غیر رسمی بود. بعد ما اینو من موقعی که با ایشون یه بار مسافرت کردم، زمانی که هنوز عقد نکرده بودیم، این در جهت آشنایی و برای همین گرفتن ویزا بود، من این نامزد دوستم رو با یه نفر دیگه دیدم. نامزدش که نبود، یعنی خواستگارش بود. من خیلی ناراحت شدم. بعد من به ایشون گفتم اجازه بده من اینو با دوستم مطرح کنم، یا به این آقا بگم که بره با دوستم صحبت بکنه، قضیه قبلی رو تموم کنه. چون که مثلا قضیه قبلی رو مثلا به دوستم بره بگه که من دیگه با تو نیستم و میخوام ازدواج کنم. متاسفانه ایشون اصلا اجازه نداد، گفت نه نه نه، بهتره که اصلا تو دخالت نکنی.
خب معلومه شما نمیخواید دخالت
کنید. نباید دخالت
کنید. آخه شما ببینید عزیز، شما یه دنیایی دارید. برام اینجا که آمدید نشون میده که یه مقدار چیزا و کارا رو نمیدونید. نه اینکه ایشون قرار فرمان بده، ولی احساس میکنه شما به نگاهی که الانم پیداست تو صحبتاتون به موضوع میکنید خیلی آشنا نیستید.
بله.
و میتونید مسئله بیافرینید. بعدم انتظار و توقعتون با توجه به اینکه شما تنها زندگی کردید، خب این مقدار زندگی مشترک مشکله. شما نمیتونید این ازدواج رو الان تمومش کنید. ببینید اگه به من میگفتید آمدم اینجا به این نتایج رسیدم، گفتم برگردید. ولی شما ازدواج کردید. حالا که ازدواج کردید یه هم تعهدی دارید، هم مسئولیتی دارید، هم به هر حال این نام و این موضوع روی شما با توجه به شرایط سنیتون افتاده. نتیجتاً البته مشکل از دست دادن شغل و کارتون، میتونید مرخصی بدون حقوق یا چیزی بگیرید که اونجا رو از دست ندید، ولی باید برید پای کسی صحبت کنید، شاید بتونن کمکتون کنن که یه رابطه بهتری که آزاردهنده و اذیت کننده نباشه بینتون پیدا بشه. برای که بقیه چیزا به نظر عادی میرسه، بین دو تا آدم 47 و 63 ساله که انتظار این که شما شبیه ماننده هم باشید اصلا نیست. بله آدمی که ازدواج کرده، دو دفعه ازدواج کرده، بچه داره، در امریکا بوده، شما تو ایران هستید، که شما بیش از اونی که با هم نزدیک باشید غریبه اید. به همین جهت است که ذره فرصت برای شناخت و آگاهی به هم دیگه بدید و یک کمک بگیرید. اگر ایشون حاضر باشن و آماده باشن که به هر حال بیان پروی یه تراپیست، من فکر میکنم اگر یه روانشناس پیدا کنید چند جلسه اونجا باشید، خیلی خیلی میتونه کمک بکنه و در نتیجه به هر حال مسئله به وجود نیاد. نه اقدامی الان نکنید عزیز، شما در جایی نیستید که بتونید یه تصمیم اشتباه بگیرید. به همین جلسه من پیشنهاد میکنم شما یه روانشناس پیدا کنید. ایشون آمدن چه بهتر، نیومدن تنها برید چند جلسه از نزدیک موضوع رو مطرح کنید و مطمئن هستم که راههای پیدا میکنید. ولی الان من با جداییتون موافق نیستم، به دلیل اینکه شما تو این راه رو مالید 5-6 ماه ازدواج جای برای تصمیم گیری از این قبیل نیست. برای موضوع خودتون باشه
دکتر، یه مسئله در مورد همین که میگین به روانشناس مراجعه کن.
بله
خود ایشون به من گفتن که بهتره که با یه روانشناس صحبت کنیم. منم صحبت کردم، گفتم من حرفی ندارم.
خب نه این کارو بکنید.
نه یه مشکل ما داریم. ایشون گفتن که اگر فقط کسی باشه که من چون زبان بلد نیستم، من
وارد حتی درسته. شما کجا زندگی میکنین؟
من توی کالیفرنیا.
خب اینجا که ایرانی هست، همیشه روانشناس ایرانی هست. این نمیدونید به دفتر من مراجعه کنم بهتون معرفی کنم.
میشه شماره تون رو لطفا
210 273 273 76 76.
یعنی دکتر اگر
نظر نه برای من آگهیام دو دقیقه گذشته ده. عزیز بنابراین شما
لطفا اینطور بکن.
نه دیگه من دوستای دیگر رو باید بیارم برای
که بچه
شنگ و نشمند. بعد از چند پیام با ما باش.
چرا ناراحتی؟
وای تصادف کردم، نمیدونم با چی کار کنم.
حال خودت خوبه؟
نه ماشین که داغون شد، اومدم خونه، گردنم هم درد میکنه، تازه اون طرفم بیمه نداشت.
ما آنینشور موتوریست داریم، فوری زنگ بزن به دفتر هیراد دادگستر. این شماره رو یادداشت کن، 1-800-322-34-24.
در صدمات ناشی از تصادفات در موارد آنینشور موتوریست، شرکت بیمه به علت مسئولیت بدفیت باید تقاضای ستلمنت را بسیار منصفانه بررسی نماید. برای دریافت بالا
بالاترین مبلغ خسارت بسیار مهم است که تقاضای ستلمنت توسط وکیلی آگاه و با تجربه به صورتی تنظیم و ارائه گردد که شرکت بیمه را در مخاطره مسئولیتی بزرگ قرار دهد. در هنگام صدمات ناشی از تصادفات و سایر سوانع به نفع شماست که با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. دکتر هیراد دادگستر 800-322-3424 dotgustarlaw.com.
سلام، من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
Bolero Entertainment با افتخار ارائه می‌دهد. شنبه 23 آوریل برای اولین بار در آمریکا در مقر سلاطین موسیقی جهان یونیورسال گیبسون امفی‌تئاتر، احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-222-9779-818-222-9779 تماس حاصل فرمایید. تهیه بلیط در مراکز ایرانی و ticketmaster.com. احسان خواجه امیری، شنبه 23 آوریل در گیبسون امفی‌تئاتر. رهبر ارکستر زایا سلیمان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه ورجینیا، مریلند، واشنگتن دی سی هستن میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 16 و 17 اپریل در این منطقه خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر استراب و استرس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست، یک شنبه 17 اپریل 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری این 4 کنفرانس وست پارک هتل است در تایسنز کورنر و ورودی هر کنفرانس $30. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. به همین جهت است که همین جمعه در خدمتتون نخواهم بود و ساعت 3 تا 4 یا 4 تا 5 برای دوستان پروفشنال وقتی است که اگر مایل باشن میتونن از دفتر رادیو اون رو دریافت کنن. همچنین روز چهارشنبه 4 ماه می کنفرانس سیاست چیست و سیاستمدار کیست رو از در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو از پنجشنبه 5 ماه می در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین سفری 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می خواهد بود و سفری 9 شب و 9 روزه داریم در اروپا از کوپنهاگ در دانمارک آغاز شده و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه خواهیم بود. آغاز سفر سه‌شنبه 13 جولای و پایان اون پنجشنبه 28 جولای هست. اگر مایلی در این سفرها باشید با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید یا با تلفن 1-818-708-0232. و بالاخره در روز یک شنبه اول ماه می از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن فرصت 5 ساعته است برای ارائه آنچه که متون علمی هست، کتاب و روز کتاب و مطالعه خواهد بود. دوستانی که مؤلفند، ناشرینند، کتاب فروشی ها هستند، در صورت تمایل میتونن در اونجا میزی یا غرفه‌ای داشته باشن بدون که هزینه‌ای برای اونها داشته باشه و ورود برای همگان آزاد و رایگان هست با چای و قهوه و امیدوارم شیرینی از شما پذیرایی بتونیم بکنیم. ورود برای همه دوستان آزاد و رایگان هست. همین، یعنی نه همین، یک شنبه اول ماه می 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. و اگر دوستانی مایلن در اونجا میز یا غرفه‌ای در چارچوب کار کتاب و یا کتاب گویا داشته باشند میتونند با شرکت کتاب و یا با دفتر من تماس بگیرن و نام و شماره تلفنشون رو بگذارن، باشون تماس خواهیم گرفت. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایید خانم.
ببخشید، من سوال داشتم راجع به دختر 8 سالم. من 2 تا بچه دارم، دختر بزرگم 8 سالشه و پسرم بچه دومم 4 سالشه. این بچه من وقتی که کوچیک بود دخترم خیلی خوشحال و هپی و به حال مشکلی نداشتیم. الان مدتیه بد اخلاق شده، خیلی ناراحتی میکنه به طرق مختلف. این ناراحتیاش نشون میده، گاهی رو خوابش اثر میذاره، گاهی به صورت افسردگی. جدیداً، البته نمیدونم اسمشو باید افسردگی بذارم یا نه، جدیداً ناراحت میشه، غمگین میشه، بعد گریه میکنه. خودش هم متوجه است و میگه که نمیدونم دلیل گریه‌ام و ناراحتیم چیه. و کلاً تغییر مود و حالت زیاد میده، یه موقعی خوشحاله بلافاصله ناراحت میشه.
خب در خانواده شما از نظر افسردگی و شیدایی و سرخوشی منیک دیپرشن بایپولار خبری هست؟
والا تا اونجایی که من میدونم و خانواده خودم و شوهرم نه، موردی نداشتیم. البته ممکنه در اکستندد فامیلی داشته باشن، ولی خانواده نزدیک نه، موردی نبوده.
به من بفرمایید حاملگی و تولدش چقدر راحت و آسوده بود برای شما و برای او؟
حاملگیم خیلی راحت بود، منتها 36 هفتگی به دنیا اومد و چون بریچ بیبی بود به اصطلاح از به صورت سزارین به دنیا
اومد. خب نه، بعد از اشکالات یا از قبل میدونستی سزارین شدی؟
نه، از قبل میدونستم.
پس بنابراین اونجا هم آسیبی ندیده؟
نخیر،
یک سال اول چگونه بچه‌ای بود از نظر مخصوصا تغذیه و خواب؟
تغذیه خب خیلی بچه خوشخوراکی نبود. از نظر خوابم متاسفانه همیشه مشکل داشتیم به خاطر اینکه دوست نداره. الانم در مقابل خواب خیلی مقاومت میکنه. همون 3 سالگی دیگه، به 3 سالگی نرسیده، بعد از ظهر نپه به اصطلاح خواب بعد از ظهرش هم دیگه کنار گذاشت. و
نه، اون که عیبی نیست عزیز، اون اشکالی نیست.
بله، ولی نه، بچه خیلی پیکیه تو غذا خوردن، ولی الان دیگه خوب نسبتا غذایی که دوست داشته باشه میخوره و خیلی هم کانشسته که غذا هلتی باشه، سالم باشه.
این از کجا گرفته هلتی باشه، کانشس باشه؟
فکر میکنم ما خیلی
خب آخه عزیزم، شما نشون میده آدم های مضطرب و نگرانی هستی. نه صبر کنید، بعدم شما یه تبلیغاتی کردی درباره شاد بودنش. بچه پیکی چجوری میتونه اونم سر غذا مسئله داشته باشه شاد باشه؟
منظور این که غذا مثلا اون موقع بایستی بهش میدادیم، غذا رو خودش نمیخورد یا اینکه ایراد میگرفت، ولی حالا دیگه غذاهای وجتبل دوست داره، غذاهای هنوزم اگه غذایی رو مورد علاقش نباشه نمیخوره.
خب این دختری بوده که بد بوده خوب شده، شما که میخواستی یه دختر خوبی بوده که بد شده. یعنی من عرضم اونه، یعنی اونو نفهمیدمش. اشکالم این بود که شما ببینید، چون این تفاوت‌ها خیلی گزارش‌ها مهمه. حالا به من بفرمایید چقدر با اومدن برادرش در اوائل یا بعد از اون راحت و آسوده بود و خوشحال بود؟ چگونه به این موضوع فکر میکنی نگاه میکنه؟
فکر میکنم اولش که خب خیلی هنوزم با هم خیلی خوبن، خیلی هم دیگر رو دوست دارن و تنهایی نمیتونه بدون برادرش به اصطلاح، اگه جایی میره حتما اصرار داره که برادرش باش باشه. ولی خب من فکر میکنم جدیداً یه مقداری توجه از این که شما به اون بیشتر توجه میکنین یا من بچه بزرگم کمتر توجه میگیرم، یه خورده به اصطلاح شکایت میکنم.
خب شاید هم رفتار به نظر درست نبوده، شاید اینه که باید اونو مواظب باشه. حالا بذارید بپرسم محیط آموزش و اینا باش چجوری بوده، چگونه هست، از چه سنی گذاشتیش که بره یه جایی؟
از همون حدودای اواخر دو سالگی به صورت اصطلاح نیمه وقت، گاهی چون من خودم خونه موندم و خونه دار بودم، و حالت به صورت نیمه وقت روزی دو سه ساعت میرفت، بعد کم کم یه خود طولانی تر شد، فقط به خاطر که از نظر سوشال و اجتماعی هم بچه خجالتی بود.
نه خجالتی وقت... چرا؟ آخ ببینید عزیز، خجالتی یه عیب بزرگه، یعنی من یک کمی دارم نگران میشم برای اینکه به خجالتی مال 14 ماهگی تا 36 ماهگیه. چرا قبلا هم خدمتتون عرض کردم من یک کمی نگران گزارشاتون هستم و میخوام اینو بگم که یه دونه بوده شما ادارش میکردید و نظرتون خیلی خوب میامده، بعدم یعنی میخوام ببینم واقعا اینقدر تغییر پیدا کرده یا شما چون نگران شدید این حرفا رو میزنید.
والا نمیدونم، من فقط از این نظر که فکر میکنم بد اخلاق شده جدیدن.
آخه بد اخلاقی تقصیر شما هست، بذارید صبر کنید اگه افسردگی نباشه، خطر افسردگی مسئله است. بذارید ازتون این سوالو بکنم که تو محیط آموزشی راجبش چی میگن؟ یعنی دوستاش، بچه‌هاش، معلمین چی میگن؟
ازش راضی هن، معلمش خیلی همیشه به عنوان بهترین شاگردش بوده، میگه با بچه‌های دیگه خیلی خوب کنار میاد، خیلی عاقله، استاد سنش متوجه است، درسشو خوب تکلیفشو انجام میده، مشکلی نداره تو قسمت آموزشی.
اونجا پس هیچ شکوه و شکایتی ازش نداشتی؟
نخیر.
خب اون وقت به من بگید که با پدرش راحت تر یا با شما؟
پدرشو خیلی دوست داره، با من با دوتاییمون خوبه، فقط پدرشو کم میبینه چون متاسفانه ساعت طولانی کار میکنه، ولی من همیشه باهاش هستم.
فکر میکنید که وقتی که غمگین یا لجباز میشه یا عصبانی میشه در مورد چه موضوعی است؟
بیشتر جدیداً الان البته خودش میگه من نمیتونم بگم دلیلش چیه، خیلی بار سعی کردم صحبت کنم ببینم علت ناراحتیش چیه، میگه که بعضی وقتا خب هر شیطنت های برادر کوچکترش اذیتش میکنه، از اونجا به اصطلاح شروع میشه، ولی بعضی وقتا مثلا وقتی میگیم مشقتو انجام بده یا بیا بشینی پیانوتو بزنی یه مقدار ناراحت میشه.
خب آخه مادر کنترل کننده ای هستید عزیز. یعنی ببینید شما یه کمی نگرانی شما منو نگران میتونه بکنه، نه یه ذره دارید بهش فشار میارید.
آخه وقتی که تکلیف شبانه باید انجام بده،
نه باید دارید. اولا نیست، یک دوم این که باید کمکش کرد که این کار انجام رسه، و اگر تو مدرسه خوب و رابطش با معلم خوب، معلم بذارید وادارش کنه این کار کنه، چرا شما دخالت بکنید؟ میدونید یعنی از یه
به عهده خودش هم باشه خودش انجام
خب پس, پس برای چی شما دخالت میکنید؟ پس شما برید پلوی دکتر نگرانی از خودتون از بین برید.
از ازایی که میخواد بذاره مثلا تا آخری
به شما چه بخفه؟ نه ببینید عزیز، خب اون خودش مسائل خاص خودش رو داره. بعدم من یک کمی فکر میکنم که او به دلیل بکن و نکن و باید نباید ها، و بعدم با فاصله 4 ساله با برادر که مقدار مسائل داره ذره زیاده، و بعدم اون به هر حال پسره و یا مدعی است که شما او رو بیشتر دوست دارید یا به او توجه میکنید یا منو نادیده میگیرید، شما یه مجموعه از اینا درست کردید که بچه رو غمگین و خشمگین کردید و یا نگران، هر سه. امیدوارم این باشه، چون اگر این باشه نشانه بدآموزی است و رفتار بد و غلط شماست. اگر بخوام غیر از این فکر بکنم و حرفای شما رو جدی بگیرم، تو شک دارم، یعنی دقیق بدونم، خطر افسردگی فرزندتون داره. به همین جهت هست که نمیگم هست، به همین جهت هست که قراره با یک کسی شما و همسرتون یه گزارش دقیق‌تری بدید و خانواده رو لطفاً چک کنید، چون اگر زمینه برای افسردگی اینا باشه خوب نیست. خوشبختانه تولدشون درست بوده، ضربه مغزی هم که نیده، هیچ وقت از جایی که نیفتاد.
نخه
یعنی خاطرتون از بیوات آسوده است. من فکر کنم با یکی صحبت کنید عزیز، چون به احتمال زیاد هیچ چیز نیست جز استراب شما و حساسیت او، برای که به خجالتی بودنش اشاره کردی، به پیکی بودنش اشاره کردی، به الان حرفایی که میزنه، به گریه‌هاش، به لجبازی‌هاش، خب این مجموعه یا بدآموزیه یا افسردگیه.
اگر بدآموزی بوده تو این سن و سال باید نشون بده.
بله معلومه خانم، بدآموزی خیلی راحت میتونه نشون بده، ولی که شما یه سری حرفایی میزنید که منو خوشحال نمیکنید، یعنی رفتارتون درست نیست. نمیخوام به خاطر کار من، لطفا این سی دی ویدیا رو که مال این گروه های سنی هست هم اگه نشنیدید بشنوید اقلا یا ببینید، بذارم عمل کنید. من فکر کنم با یکی صحبت کنید، یه روانشناس یه دو سه جلسه بیشترم احتیاج این، شاید اونم نخوان ببینم، فقط شما همسرتون گزارش بده، شاید خاطرتون آسوده کنن، یه کمکایی بکنن که رفتار درست چست، ولی گرفتار میشید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار بود ازتون خدافظی کنم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
تمام خواهش می‌کنم.
خدا.
شنگ ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
همین هفته جمعه 15 و شنبه 16 آپریل در کاباره تهران House of Legends با هنرنمایی خدای آسمان ها طوفان.
ایار یار عشق و بیار
پدیده جدید موسیقی سایه مگه تموم عمر چند تا بهاره؟ بهرام فروهر رقص های شرقی و به همراه کامران و ادوین شماره رزرو جا 818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کابار تهران نمیشه.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج میبرید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه میکند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته میشوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670am KIRN.com.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360.
با استفاده از تکنیک‌های ارژنگ زنده‌دل از سال 2008 تا 2009 در کار مشاوره امرار درآمدم را دو برابر کردم و در 2010 سه برابر کردم.
Imagine feeling deep joy and peace. Imagine having great relationships, doing really well financially, loving your life. Would you like to experience this as reality? You absolutely can. This is Ajang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our proven step-by-step system, we have already guided hundreds of people to achieve profound results. To learn how you can, too, attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Thursday, April 21st. Plus, we're giving this $100 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-575.